رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله بك يا غوث الندى بك يا نجم الهدى بك يا نور المدى دوما نرجو الإله بك يا غوث الندى بك يا نجم الهدى بك يا نور المدى دوما نرجو الإله دوما نرجو الإله دوما نرجو الإله.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بینندگان عزیز، سلام و درود خداوند بر شما. بسیار خوشحال و خرسندیم که باز هم توفیق حاصل شده سه‌شنبه شب دیگه ای در برنامه دفاع از صحابه در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. امیدواریم هر کجای این دنیا، هر کجای این کره خاکی که هستید شاد باشید و همچنین در رحمات بیکران خداوند انشاءالله غرق باشید و آنچه که شایسته و آنچه که باید رو انشاءالله تقدیر شما بکنیم و انشاءالله آخر برنامه مطلبی حاصل شده باشه برای ما و علمی بر علوم گذشته ما افزوده شده باشه. برنامه‌ای که مستحضر هستید و دارید میبینید اگر در جریان بوده باشید برنامه دفاع از صحابه است، برنامه‌ای که به خاطر جلب رضایت خداوند دفاع خواهد کرد از شخصیت والا و واقعی صحابه و اون حقیقت که در صدر اسلام بوده. طبق معمول هفته گذشته در خدمت کارشناس محترم هستیم، استاد ابوالقاسم. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الاوصياء مصابيح الدجى وصلى على من بيمني رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض وصام مولانا صاحب الاسر الزمان خدمت شما جناب حسینی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستن در زیر توجهات حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین در طرح مقدم الفدا زندگی با خیر و برکت داشته باشن. خدمت نستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب اون دست از بینندگانی که با ما همراه بودن در جلسات گذشته، هفته های گذشته، میدونن که سبک و روال این برنامه به چه صورت هست. ما در بخش ابتدایی اون اتفاقات و مسائلی که رخ داده در جهان اسلام و لازم از شما بینندگان عزیز ارجمند شبکه جهانی ولایت در جریان اون قرار بگیرید رو استاد بزرگوار خدمتتون میفرمایند و بعد از اون انشاءالله وارد بحث اصلی که موضوع دفاع از صحابه است میشویم. بخش آخر هم که حدوداً از ساعت 21 به بعد هست در خدمت شما خواهیم بود با تماس هایی که دارید. در بخش ابتدایی همونطور که عرض کردم در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم. استاد ابوالقاسمی، چه آماده فرمودید برای امشب از اون چیزی که باید بینندگان عزیز در جریانش قرار بگیرن؟
بله، اتفاقاتی که در هفته قبل مطالب مهمی بود و اخباری که از اخبار عالم اسلامی و وهابیون مناسب است بدانیم، یکی آشنایی با یک سری مدارس. خب مدارس قرآنی پاکستان معروف بود، مدارس قرآنی پاکستان و افغانستان، که پسرها رو برای عملیات‌های تروریستی آماده می‌کردن. اما جدیداً مدرسه ایست به نام مدرسه اشرف المدارس، دختران رو هم 500 دختر دانش آموز رو در اونجا مشغول به تحصیل دارن و خبرش پخش شد که این دختران تمام مردم دنیا غیر از خودشون رو کافر می‌دونند. یعنی شروع کردن به مدارسی که در این مدارس تفکرات وهابی گرایانه که غیر از ما هیچ کس مسلمان نیست رو به دختران خردسال آموزش میدن تا بعد از مدتی بتوانند از اینها به عنوان نیروهای انتحاری استفاده کنند. یعنی یواش یواش دارن یک مقدار اسلوب خودشون رو تغییر میدن. این راجب خبر اول. خبر دوم راجب به اصطلاح پخش زنده مراسم قطع کردن دست یک دوز به قول اونها در سوریه که به صورت زنده در شبکه های ماهواره‌ای پخش کردند و بسیاری از شبکه های ضد دین هم این خبر رو تبعیض اونها هرچی خبر مشمعز کننده باشه از اسلام پخش خواهند کرد. این خبر رو پخش کردن و
وحشتناک بود صدا.
بله، که برخلاف دستور اسلام، حالا اگر فهمیده شده باشن تصویر رو بعد از عکس‌هاش رو گذاشتیم ما. بله، برخلاف دستور اسلام که باید انگشت ها قطع بشه، دستش رو از مچ قطع کردند.
حالا کلیپش که دیگه واقعا
بله قابل دیدنه. ولایت و حلب، اینها در حلب اقامه حد سرقت کردند بر زکریا، بنده که خودش هم اعتراف کرد و خواست که پاکش بکنه. این یک خبر دیگه. اما خبری که باز خبر همیشگیست در اخبار عالم وهابیون، بحثشه که شما میدونید
جهاد نکاح.
بله، یک دختر 14 ساله فرانسوی از خانواده‌ای که اساساً مراکشی و مسلمان بودند برای جهاد نکاح میخواسته از فرانسه به سوریه بره و در مسیر دستگیرش کردن، چون بدون همراهی خانواده بلیط تهیه کرده بودش باز مشکوک میشن. دختر 14 ساله با پاسپورت میخواد بره سوریه برای چی؟ و در فرانسه دستگیرش کردن، که این هم یکی از مطالب عجیبه. اما خبر دیگری که بود، حالا اگر تشویر لطف کنه فرمان، اولین عهدنامه دولت اسلامی عراق و شام به قول خودشون، اولین اماننامه و ذمه‌نامه‌ای که برای کفار ذمی و مسیحیان اینها تدارک دیدند که ما شهادت می‌دهیم که چه و بعد در ادامه رو من بیارم اگر تصویر رو بر در مطالبی که داره، از جمله این است که اینها حق هیچ گونه برپا کردن کنیسه ندارند، در حق ندارند در شهر خودشون دیر و کنیسه داشته باشند و نه صومعه، و اگر صومعه ای خراب شد حق به اصطلاح بازسازی اون رو ندارند. جالب اینجاست، آقایون اهل سنت میگن خلیفه دوم رفت فلسطین و گفت اشکال نداره شما کلیسه داشته باشین و کلیسای فلسطینی ها همون کلیسایی که خلیفه دوم اونجا رفته هنوز پابرجاست. خب یعنی 1200 سال خراب نشده، بازسازی نکردن رو. آقایون وهابی این احکام رو از کجا میارن که مسیحی ها به هیچ وجه حق تعمیر کلیساهای خودشون رو ندارن یا خراب بشه؟ این به عنوان اولین عهدنامه رسمی آقای ابوبکر البغدادی، همون جوان وهابی است که رهبری اینها رو به عهده گرفته. اما مطلب دیگری که باز به عنوان خبر جالب بود، خبر برگزاری مراسم جشن میلاد سیدالشهدا طبق نظر و روایات اهل سنت در مصر در مقام رسول حسین، که تصاویرش رو اگر تا فرمان لطف کنن، اینها جشنهایی برپا کردند در مقام رسول حسین. حالا خبر رو ملاحظه میکنید، اگر یه بار قطع بستن شما ظاهرا تصویر نمیره، دوباره اگر قطع بستن شما تصویر منتقل کردن
فریز شده تصویر
برای. بله بله، اگر دوباره لطف کنن
بله اتاق هم مجددا تصویر لپتاپ رو اگر بتونید نشون بده، تو موقع تصویر فریز شده و حرکت نمیکرد اتاق فرمان.
بله بله بله، ملاحظه میکنید این تصویری از حضور چشمگیر اهل سنت در مصر در مراسم میلاد سیدالشهدا علیه السلام طبق نظر اهل سنته. و جالب اینجاست، وهابیون مصری گفته بودن این کار شرکه، با اینکه اهل سنت می‌خواستن شرکت کنن، اما وهابیون این رو چی می‌دونستن؟ شرک می‌دونستن. ملاحظه می‌کنید تمام اینجا رو تزیین کردن و مشروع دعا هستن، این رو شرک می‌دونن. اما دقیقاً همزمان تقریباً با این قضیه در عربستان یک جشن دیگری است که اون شرک نیست. کلیپ شماره 1 رو با هم ببینیم.
بله، کلیپ شماره 1 رو با هم دیگه ببینیم. جشن معروفی که یک بارم کلیپ ازش پخش شد. بعد برمیگردیم.
Amen.
بله ملاحظه فرمودید استاد عباس این توضیح بفرمایید.
خب ملاحظه فرمودید این رو که اینها میان همه ساله در سالگرد هجومشون به ریاض، خب ریاض یک شهر سنی نشین بود، اینها حمله کردند به ریاض، اهل سنت رو در ریاض کشتند و سنگ بنای حکومت عربستان رو گذاشتند. همه ساله در سالگرد فتح ریاض اینها میان و جشنهایی برپا میکنند به اسم جشنهای الجنادریه و در این جشنها مراسم رقص و پایکوبی و خب رقص شمشیر رو دارن که یه رقص شمشیر آخرین مراسم رسمیشونه، رقص دیگه هم دارن. این که یک انگلیسی بیاد در این جشنها شرکت کنه چه عجیبی نبود، بلکه فرانسه از چندین سال قبل، شاید حدود 20 سال قبل هم در این جشنها شرکت کرده بود و فیلمش موجود بود، یا شیراک شرکت کرده بود، بوش که آمد برای اون مراسم رقص شمشیر گذاشتن و خب این ارتباطش با هم خیلی طبیعی است. اما در این مراسم، حالا اینو شاید تلویزیون پخش کرده بود، اما یه قسمت توی این مراسم بود خیلی جالب بود. بخش پایانی این مراسم چیکار میکنن؟ خوب دقت بکنید بیننده ها، ببینید چه کسانی میان به رسومات و آدابی که شیعیان در عزاداری هاشون دارن اشکال میگیرن. کلیپو با هم ببینیم.
کلیپ دو رو با هم دیگه ببینیم.
به نماد سلطنتی در عربستان، نماد رو اون بالا گرفته یک نفر، همه دور اون با شمشیر جمع شدن. سمعن و طاع سیدی، سمعن و طاع سیدی. آقا ما شیعه ها یک علم داشته باشیم، این پرچم به عنوان نماد سید الشهدا، بعد دور جمع بشیم به عنوان ابراز ارادت عزاداری بکنیم. مشرک میگه شما، این خود کارهای خرافی چیه میکنید در عربستان سعودی؟ میان سمن و طاع سیدی، این اشکال نداره، این هیچ شرکی نیست، این توحید خالصه. خب پخش کردیم هفته قبل دیگه فیلم خبری که از آقای سدیس امام به سلام مسئول کل مسجد الحرام مسجد نبی که بود، این الجنادریه اسلام ناب رو داره به مردم یاد میده، برای این اسلام نابه که بیان دور یک علم جمع بشن، این واقعا اسلام نابه. سمن و طاع سیدی، اون وقت ما شیعه اینا رو داشته باشیم میشه شرک. این تیکه واقعا برای من جالب بود که خودم این رو قبلا در مراسم خنده‌دار زیاد دیدم، اما این کار رو که اینطور انجام دادن اینها، خب به عنوانی که این نماد یک شخصیت باشه چه اشکال داره؟ نماد یک تفکر باشه و ابراز اراده به یک نماد کنن، این برای ما خیلی جالب بود و برای ما خیلی مهم بود. اما اتفاق دیگری که در هفته قبل گذشت، خب میدونید اهل سنت با وهابیون یکی نیستند. آقای احمد طیب به اصطلاح شیخ الازهر و مفتی الازهر و رئیس دانشگاه الازهر مصر هفته قبل سخنرانی کرد، صریح بر ضد این تکفیری ها و گفت این فتواهایی که میدن به هیچ وجه صحیح نیست و باید باش برخورد بشه. شیخ حمود از علمای سرشناس اهل سنت لبنانه، گفت اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاده نه انقلاب است و نه اسلام است و نه خلافت راشده، چون اهل سنت میگن ما طرفدار خلافت راشده هستیم. شیخ حمود بزرگ اهل سنت لبنان میگه اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاد هیچ بویی از اسلام نبرده. آقایون وهابی که میگین بریم در اونجا از اهل سنت دفاع بکنیم، اصلا میگن این اسلام نیست، چرا تو میگه سنی باشه؟ این رو شیخ سرشناس اهل سنت سوریه لبنان مطرح کرد و نفر سوم آقای دکتر محمد عبدالعاطی بود که اومد و این افکار تکفیری رو به شدت رد کرد و در سخنرانی خودش گفت این کارهایی که انجام میدن به هیچ وجه مطابقت با اسلام نداره. بله ما قبول داریم که اهل سنت با اینها به شدت برخورد میکنن، اینها رو قبول ندارند، ولی خب متاسفانه وهابیون به حرف هیچ بنی بشری گوش نمیدهند. به چه علت؟ به این علت قاضی داعش سخنرانی کرد، الدوله فوق الدین، دولت اسلامی عراق و شام ما فوق دینه، یعنی ما اگر دستوری بدیم دین بعد تبعیت بکنه از ما. خیلی جالب بود این دیگه، یعنی به خوبی سنی بودن خودشون رو طبق این نظر ثابت کردن. آقای وهابی اگر میگید این سنیه خب باشه، ولی از آن اهل سنت از این بیزار هستن. شبکه های وهابی گفتن آقا اینا سنی هستن، خب ببینید این مدرک سنی بودنشون، دولت موافق دینه. آیا اهل سنت رو قبول دارن؟ به هیچ وجه قبول نمیکنن. و خبر دیگری که برای ایرانی ها مهمه، خب ایرانی ها سابقه ننگین منافقین رو میدونن که چقدر مصیبت ها بر مسلمان ها و ایرانی ها چه شیعه سنی وارد کردن. همین منافقین منظم شدن به گروه به اصطلاح طلاع جیش محمد رسول الله، یعنی تریه های لشکر پیامبر، اون پرچمداران لشکر پیامبر. اینها اعلام کردند که تعداد زیادی از منافقین به ما ملحق شدند برای کشتن شیعه، لقتل شیعه. اصلا این گروه راهکارش این بود که ما باید شیعه رو نابود بکنیم تا به اصطلاح اسلام دور برپا بشه. منافقین به اینها ملحق شدند
که شیعه رو بکشن.
بله، خب خیلی جالبه، ملحق شدن منافقین که سابقه شون مشخصه به اینها. آیا واقعا نه اهل سنت هستن؟ قطعا اهل سنت میگن ما از اینها بیزار هستیم، و به خصوص که اینها یک تفکرات به اصطلاح قومیت گرانه دارن که دیشب استاد یزدانی بخش رو مطرح کردن. اما یک خبر واقعا دردناک برای ما، تصویری از وضعیت جوانان عربستان سعودی در مدینه منوره. ببینید این رو، در مدینه منوره،
مدینه النبی،
این وضعیت جوانانی است که تحت تربیت وهابیت هستند تو شهر پیغمبر.
صدق الله سمی، ممکنه بگن خب در برخی از شهرهای ایران هم ممکنه همچین تصاویری دیده بشه.
اینکه در ایران دیده بشه، ما به هیچ وجه این رو اجبار برای مردم نمیدونیم که از تفکر ما اینچنین تبعیت بکنید. ما در ایران شیعه داریم، سنی داریم، مسیحی داریم، یهودی داریم، همه ادیان مذهبی داریم. اما این آقایون میگن تفکر ما، تفکر وهابیت، همه مردم دنیا هم تابع ما هستن. هر کس هم مخالف ما باشه باید با شیطان برخورد بشه. این تصاویر الان در مدینه به وفور دیده میشه. نیش رایج در مدینه شده. شما میخواهید برید اسلام رو به دیگر نقاط منتقل کنید. دست دوز رو از مش قطع میکنید در سوریه، در شبکه های بین المللی پخش میکنید. خب همین صحنه ها رو از عربستان پخش کنید در بین بقیه مردم، چرا پخش نمیکنید؟ چرا صحنه های بیرون اومدن زن ها در ریاض رو نشون نمیدید به مردم که چطور بیرون میان؟
همین جنادری استاد واسمی،
چرا اینا رو پخش نمیکنید؟ مردم بدن واقعیت پشت پرده شما چیه؟ از این طرف ادعا میکنن ما اسلام ناب هستیم، هیچ خلافی نداریم و همه چیو بهتون یاد میدیم. از اون طرف نه، علنا این وضعیت ها، حتی اینو که در مدینه شما دیدید به این دلیل که در بقیه شهرها این خیلی رایج بود، چه عادی بود در بقیه شهرها، و در مدینه خب دیگه نه، نمیتونه شخص نگه داره. حالا بقیه شهرها مثل واتیکان نیست که دورش رو ببندی فقط مردا بیان تو،
و
مدینه همه میمادن میرفتن. حالا تا چند سال قبل دیگه نه ابزارهای ارتباط جمعی بود و نه به اصطلاح واتساپ و ویچت و اینا هیچ کدوم نبود. الان همین راه افتاده، یکی تو مدینه به رفیقش در طایف آقا من امروز این مدلی مادم بیرون، اونم تو مدینه مدلی که میاد بیرون. اینها رو دیگه نتونستن جلوش بگیرن. این وضعیت مدینه شده.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. مواردی که ذکر شد مواردی بود که بعد شما عزیزان در جریان قرار میگرفتید. از این بخش به بعد دیگه میخواییم برگردیم به موضوع اصلی برنامه که دفاع از صحابه هست. ما چندی برنامه در خدمت شما هستیم. این موضوع رو به صورت مفصل قرار است بحث بکنیم که نظر شیعه و نظر اهل سنت در مورد وهابیت چه هست، و اگر شبهه‌ای و یا اینکه تهمتی در ذهن برخی از افراد نسبت به شیعه وجود داره در مورد اعتقاد نسبت به صحابه، اونها مشخص بشه و نظر اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام واضح و مشخص و مبین بشه برای همه بینندگان عزیزی که وقت می‌گذارن و پای گیرندهای خودشون میشینن تا این برنامه رو مشاهده کنن. ما در هفته‌های گذشته تعاریفی رو داشتیم در این خصوص و استاد ابوالقاسمی مفصل در این خصوص توضیح دادند، اما برای اینکه یک مروری هم داشته باشیم در خصوص برنامه‌ای که تا اینجا داشتیم و مباحثی که مطرح شد، استاد ابوالقاسمی خلاصه‌ای از نظر شیعه راجع به صحابه که جایگاه صحابه نزد شیعه چه هست در خدمتتون هستیم توضیح بفرمایید.
برای آنچه که ما در مورد نظر شیعه راجع به صحابه مطرح کردیم، اولا تعریف اساسی شیعه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این تعریف رو راجع به صحابه گرفتند. حضرت ابنان صحابه من اهل بیتی و من تبعهم، اهل بیت و تابعین اهل بیت هستند. اهل بیت من صحابه من به حساب میان و هر کس از اهل بیتم تبعیت بکنه. البته مقصود کسانی بودن که در همون زمان بودن و لذا علمای شیعه این تفسیر رو آوردن: من لقی النبی صلی الله علیه و آله و سلم مؤمنن، اگر کسی با ایمان حضرت رو ببینه و بر ایمان و اسلام هم از دنیا برود، بر ایمان از دنیا بره. و لذا روایات فراوانی داریم طبق این تفسیر که اهل بیت علیهم السلام از صحابه تعریف تجلیل کردن. امیرالمؤمنان فرمودن صحابه برادران عزیزتر از جان من هستند، صحابه اشخاصی بودند که شما هیچ کدوم به درجه اونها نمی رسید، شبیه اونها هم نیستید. امام سجاد در صحیفه سجاد یه دعای خاص برای صحابه میکنن، اما طبق تفسیر شیعه، یعنی صحابه‌ای که شیعه قبول دارن، حضرت فرمان کسایی که در جنگ ها از امتحان خوب بیرون اومدن، فرار نکردن، کسانی که در جایی که بذل مال بود سریع بخشش کردن، منومن نکردن. امام صادق علیه السلام فرمان اصحاب پیامبری که ما قبول داریم 12,000 نفر بودن، نه مرجعه، نه قدری، نه حروری، نه معتدری، هیچ کدوم این خصوصیات نداشتن. امام کاظم علیه السلام گفتن خدا لعنت کند فلانی رو که حرف صحابه رو رد میکرد. امام رضا علیه السلام فرمودن هر کس صحابی پیامبر رو طبق تفسیر شیعه سب بکند حکم شلاقه. و روایت دیگری هم مطرح کردیم راجع به نظر اهل بیت علیهم السلام و عرض کردیم امام صادق علیه السلام میافتن امام باقر به زیارت جابر به خاطر اینکه او صحابی بوده، یعنی به خاطر صحابی بودن امام باقر میرفتن زیارت یک شخصی. این رو مطرح کردیم و مطرح کردیم که طبق نظر ماشیعیان فتاوای زیادی مراجع ما، بزرگان ما از قدیم تا به حال دادن که ما صحابی بودن رو یک جایگاه بسیار والا برای شخص میدونه. این خلاصه نظر ما در مورد صحابه بود. اما صحابه طبق نظر شیعه و بعد دیگر از امام صادق بود که صحابه به پیامبر دروغ نمی‌بستن، صحابه راستگو بودن. این اگر کسی دروغ بسته باشه دیگه صحابی به حساب نمیاد.
بسیار علی استاد قاسمی، حالا این هم نظر شیعه راجع به صحابه بود. بینندگان عزیز، هم یک مروری بود بر برنامه گذشته، خیلی خلاصه و فشرده. البته اگر می‌خواید بحث‌ها رو به صورت مفصل داشته باشید می‌تونید به سایت شبکه جهانی ولایت مراجعه بفرمایید، در بخش آرشیو اونجا برنامه‌ها بعد از حدوداً یک یا دو روز بعد از اجرای برنامه زنده در آرشیو قرار می‌گیره، اونجا می‌تونید مفصل دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه‌ها. اما استاد قاسمی نظر شیعه رو فرمودید، دوست داریم یک باز هم مطالعه واسه شما بفرمایید که نظر اهل سنت راجع به صحابه چی بود، چون در این خصوص هم مفصل توضیح داده شد.
اهل سنت ما عرض کردیم خب صحابه تعریف مختلفی راجع بهش دارن، تعریفات در برنامه‌ای که ما گفتیم این برنامه خیلی واضح نشدیم، ولی به صورت خلاصه بیش از 120 هزار صحابی میگن پیغمبر داره. اما بعد از رحلت پیامبر عملا در کتاباشون که ملاحظه میکنیم میگن صحابه در چندین جا دچار لغزش شدن، یکی بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم که میگن کل عرب ها مرتد شدن غیر از مردم سه شهر مکه، مدینه و طائف، تمام عرب ها مرتد شدن. مردم مکه هم خواستن مرتد بشن، به زور شمشیر برگشتن و مردم مدینه هم تعداد زیادشون منافق شدند.
چیزی باقی نموند.
اینو از کتب ارسال ما مطرح کردیم که البته ما اینچین هیچ وقت همچین جزاتی ما نمی کنیم. فتنه دوم فتنه کشته شدن خلیفه دوم بود، خلیفه سوم بود، که در این فتنه من عبارت رو گفتم و کی میگفتش که سلم من الفتنه من المعروفین سعد و ابن عمر و اسامه ابن زید و محمد ابن مسلمه. در فتنه کشته شدن عثمان فقط 5 نفر از معروفین سالم موندن، دچار فتنه نشدند، بقیه همه دچار فتنه شدند. یعنی کل صحابه شناخته شده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در اون زمان زنده بودند دچار فتنه شدند. مرحله سوم مرحله کشیدن سید شهدا علیه السلام. البته حالا یه مرحله جنگ‌های بین امیرالمؤمنان و تعدادی از صحابه که آیه تیمیه میگه صحابه زیادی بودن، دشمن حضرت علی فحش می‌دادن، نازدان گفتن با حضرت جنگیدن، که اینجا میگن ذهبی که معاویه و لشکر او کلن ناسبی بودن. خب اینم یه مرحله، مرحله بعد شهادت سید شهدا علیه السلام که باز میگن صحابه در اونجا امتحان بسیار بدی پس دادن و به دفاع از حضرت نیومدن.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی که توضیح فرمودید در مورد برنامه گذشته و آنچه که گفته شده تا الان به صورت مختصر. خب بینندگان عزیز، الان ما می‌خوایم دیگه قول دادیم بهتون به صورت مفصل‌تری به این مباحث بپردازیم. استاد ابوالقاسمی فرمودید که بعد از شهادت نبی مکرم اسلام بحث یکی از دوران فتنه بود و فرمودید که علمای اهل سنت دارن که همه صحابه مرتد شدن به جز سنف که ما اون رو قبول نداشتیم، و بعد همچنین فرمودید که یک دوره بعدی فتنه در زمان کشتن خلیفه سوم بوده. خب معمولا هر جایی که فتنه به پا میشه چند نفر اون فتنه رو به پا میکنن و از به هر حال اون سران یا مسئولان برگزاری اون فتنه به حساب میان، چون فتنه خود به خود قطعا به وجود نمیاد. دوست داشتیم ببینیم که این افرادی که فتنه رو در بین صحابه وجود آوردن چه کسانی بودن، یعنی چه کسانی بودن که صحابه از این حالا یا گول خوردن یا دچار فتنه شدن. البته طبق دیدگاه اهل سنت این رو معرفی بفرمایید که این افرادی که باعث این فتنه شدن و برگزار کنندگان این فتنه بودن چه کسانی بودن.
البته اینی که ما مطرح میکنیم، ما عقیده شیعه رو در این زمینه نمیگیم. اینی که ما گفتیم خب عقیده شیعه این است که صحابه 12,000 نفر هستن و اعتقادشون درست بود. اما متاسفانه و صد متاسفانه آن چیزی که ما در کتب اهل سنت، خب یا باید بگن که این کسانی که بعد از پیغمبر مرتد شدند، صحابه‌ای که مرتد شدند توسط یک غیر صحابی گمراه شدند، که واسفا یعنی سعی یک غیر صحابی اومده صحابی پیغمبر رو گول زده، یا باید بگن یک صحابی بوده که اینها رو گول زده که مصیبت دو چندان میشه، صحابی پیغمبر اومده اینها رو گمراه کرده. هر دو مدلش هم گفتن، یعنی مثلا در مورد مسیلمه کذاب، مسیلمه مدعی نبوت بود، راجع به صحبت مفصل خواهیم کرد، گفتن نه این آقا صحابی نبود ولی صحابه دور و برش جمع شدن و صحابیایی هم که دور و برش مونن مطرح خواهیم کرد. طلیحه اسدی مدعی نبوت و خودش هم صحابی بوده، دیگه این برای ما خیلی جالبه. آقا صحابی پیغمبر کلهم عدول، همه عدولن اوجای خدا و مدعی نبوت، دیگه این مدل صحابه رو ما تالا ندیده بودیم که چشممون بهش روشن شد. در الاستیاب ابن عبدالبر تصویرتون آقا فرمان باب طلیحه جلد 2 صفحه 773، طلیحه ابن خویلد اسدی ارد بعد النبی صلی الله علیه و آله، بعد از پیامبر مرتد شد. الاستیاب کتاب صحابه هستن و کان فارسن مشهورن بطلا، یک سوارکار بسیار مشهور بود، قومش دور بود جمع شدند، خالد ابن ولید رفت با اصحاب پیامبر که باش به جنگه، طلیحه و اصحاب شکست خوردند، بیشترشون کشته شدند و طلیحه و برادرش عکاشه ابن محسن اسدی و ثابت ابن اقرم رو کشتند. یعنی هم مدعی نبوت هم دوتا صحابی هم کشته. ثم لحق به شام، فرار کرد به شام، در اونجا بود حتی قدم مسلمن مع الحاج المدینه، تا دوباره مسلمان شد و به مدینه برگشت. ابو بکر محلش نذاشت، دوباره در زمان عمر آمد. عمر گفت تو هستی که دو مرد صالح رو کشتی؟ گفتش که خداوند به دست اونها من رو خار نکرد که برم جهنم و به دست من دو نفر رو بهشتی کرد. فقال والله لا احبک ابدا، قسم به خدا تو رو دوست ندارم. خیلی جالبه، عمر به یک صحابه میگه تو رو دوست ندارم. قال فمعاشرتون جمیله، گفت دوستم نداری اما بعدم برخورد نکن. عمرم قبول کرد. ثم شهد طلیحه القادسیه، به دفاع از عمر هم به جنگ رفت در قادسیه. فابلا یا فابلی برفیها بلا ان حسنا، و به اصطلاح امتحان خوبی هم پس داد. طلیحه صحابی است، مدعی نبوت هم هست، قاتل صحابه هم هست. خب ما گفتیم قبلا طبق نظر اهل سنت فتنه شامل صحابه شد، ارتداد شامل صحابه شد، الان بدتر شد. یعنی کسی که مسئول ارتداد این قوم بود یک صحابی بود.
عجیب.
صحابی رسول خدا میاد مردم رو گمراه میکنه، میگم پیامبر خدا هستم. در سریال عمر نقدش رو شاید دیده باشین، دو قسمت هم اینو پخش کردیم ما، که مالک ابن نویره صحابی پیامبر به دستور ابوبکر کشته شد، دستور مستقیمش. آقای ابوبکر داره با عمر تو فیلم صحبت میکنه، عمر میگه آقا این مسلمان شده، ابوبکر میگه فرض بگیر دوباره ادعای اسلام کرد که جانش رو حفظ بکنه، مگر این طرفدار سجاه مدعی نبوت نشده بود؟ باید کشته بشه. مالک ابن نویره که ما شیعیان میگیم صحابی است، خود اهل سنت هم دارن صحابی است، به خاطر طرفداری از سجاه چیه؟ کشته میشه. با اینکه مسلمان هم شده بوده، اما طلیحه اثری که خودش مدعی نبوته، نه اشکالی نداره. آقای عمر هم میگه من حالا فعلا باید بد برخورد نمی کنم، بعد شما طرف عمر به جنگ میرو و بیفیا بلاءً حسنا. خب جالبه، در کتاب ربیع الابرار زمخشری جاهز میگه من نمیشناسم کسی رو که ادعای نبوت کرده باشد، قومش هم بهش ایمان آورده باشن و بعد توبه کرده باشه، جز دو نفر، طلیحه و سجاه. فانهما اظهرت توبه، این دو توبه کردن و نشستن و مردم گفتن که آقا ما اشتباه کرده بودیم. خود سجاه کشته نشد، خود طلیحه هم کشته نشد، اما مالک ابن نویره به ادعای این که این آقا طرفدار سجاه بوده باید کشته بشه، ولی اون که اسلام صریح آورده باشه. این فرقی است که ما بین صحابه میذاریم. ما میگیم صحابه‌ای که ما بهشون اعتقاد داریم افراد خوبی بودن، دچار تزلزل در اعتقاد نشدند، اما اون کسانی که متاسفانه و صد متاسفانه در کتب اهل سنت به عنوان صحابی مطرح میشن، مدعی چی هستن؟ نبوت هستن. راجع به آقای طلیحة ابن خویلد مطالب بسیار زیادی در کتب اهل سنت گفتند که در زمان پیامبر این آقا چه خصوصیت هایی داشت. اومد به نزد پیامبر، حالا من اگر عبارت شو دقیق شو بیارم مطرح میکنه، میگه این آقا به نزد پیامبر آمد و حتی مقدار زیادی هم قرآن یاد گرفته بود و جزو بزرگان قوم خودش هم به حساب می اومد. حالا اگر عبارت پیدا بکنم،
پس تا اینجا برگزار کنندگان این فتنه که بعد از قتل عثمان بودن از خود صحابه بودن طبق نظر اهل سنت. بله. چی همچین عقیده‌ای هم داره استاد ابوالقاسمی؟
ما همچین چیزی نداریم. بله. ما اون چیزی که راجع به صحابه می‌دونیم روایت امام صادق را آوردیم. ما میگوییم صحابه 12,000 نفر که عقیده‌شون هم تغییر
نکرد،
ندادند.
بله.
حالا متأسفانه پیداش هم نمی‌کنم، ولی
اگر پیدا شد ان شاءالله می‌بینیم.
بله، تشریف لطفا فرمان. در المنتظم ابن جوزی میگه طلیحة ابن خویلد ابن نوفل و کان طلیحة یعد به 1000 فارس، او رو مقابل با 1000 سواره میدنستن. و فدا طلیحة علی رسول الله، مهمان پیامبر شد در سال نهم، فی جماعت فاسلمو، همه اسلام آوردن، ثم مرتدو، بعد مرتد شدن، و دن نبوه، و ادعای نبوت هم کرد. و بعد همون متن رو داره مطرح میکنه. جالب اینجاست، دقت کنید شما، فلم فاسلم اسلاما صحیحا، اسلام خودی خوبی آورد، و شهد القادسیه و نهاوند، در جنگ قادسیه و نهاوند شرکت کرد، و کتب عمر شاورو طلیحة فی حربکم، عمر نوشت برای جنگ هاتون طلیحة رو به عنوان یک مشورت، یک مشاور خودتون قرار بدید. مدعی نبوت میشه مشاور جنگ های در زمان خلیفه دوم چه جایگاهی پیدا میکنه این صحابی است که اون ادعا میکنه. ما میگیم نه، صحابه رو ما اینچنین نمیشناسیم. این نفر اول که گفتیم خودش صحابی بوده و ادعای نبوت کرده. اما نفر دومی که خودش صحابی بود و دیگران رو چیکار کرد؟ به فتنه یک غیر صحابی انداخت. یعنی یک غیر صحابی اومد ادعا کرد من پیامبر هستم و یک عده از صحابه هم مادن چیکار کردن؟ طرفدار او شدن. آقای رجال ابن انتبه در کتاب البدایه و النهایه به طور مفصل مطرح کرده، تصویبات من اتاق فرمان میاد میگه الرجال ابن انفوه و کان ممن اسلم مسلمان شد ثم مرتد سپس مرتد شد و صدق مسیلمه و تصدیق مسیلمه کرد لعنهم الله فی هذه الشهاده خدا او رو لعنت کند که این اومد شهادت داد برای کی؟ مسیلمه. خب آقا داری لعنتش میکنی رجال ابن انفوه رو؟ من یک جستجو برای شما بزنم در کتاب البدایه در جای دیگه خودش میاد راجع به این آقا صحبت میکنه. دقت کنید چیا میگه. میگه که شخصی بود به نام رجال، بله، و کان الرجال هادا صدیقه، این رجال چی بود؟ رفیق مسیلمه بود. الذی شهد له، کسی که شهادت داد به نفع مسیلمه، انه سمع رسول الله، از پیامبر شنیده است، یقول انه قد اشرک معه مسیلمه ابن حبیب فی الامر، پیغمبر گفته مسیلمه با من در کارم شریک است،
در نبوت،
در نبوت. و کان هذا الملعون، ببینید ابن کثیر چی میگه. آقا میگن لعن شخصی جایز نیست، ابن کثیر لعنت میکنه
صحابه هم داره لعنت.
این ملعون از بزرگترین افرادی بود که موجب گمراهی کل اهل یمامه شد. یک صحابی، آقا از کجا میگیم صحابیه؟ حتی اتبع مسیلم لعنهم الله و قد کان الرجال هذا قد رفد الی النبی. رجال قبلا مهمان بر پیامبر شده بود، اسلام یاد گرفته بود و قرأ البقره، سوره بقره هم کلا یاد گرفته بود. آقای خلیفه دوم 8 سال از خلافتش گذشت تازه سوره بقره رو چیکار کرد؟
یاد گرفت.
شطور قربانی کرد. این آقا دو سه ماه اومد که پیغمبر بقره رو یاد گرفت. و جا از زمان الرد الی ابی بکر، در زمان اهل رد اومد پیش ابو بکر، خودش اومد. فبعثه الى اهل الیمامه یدعوهم الى الله و یثبتهم على الاسلام. ابو بکر این آقا رو به عنوان مبلغ دین فرستاد برای اهل یمامه. ابو بکر رجال رو فرستاد پیش اهل یمامه، آی اهل یمامه بیاید چیکار کنید؟ اسلام بیارید. من از طرف ابو بکر اومدم. فرتد مع مسیلمه، با مسیلمه مرتد شد و شهد له بالنبوه و شهادت به نبوت هم داد. فکانت، دقت کنید، فتنت الرجال اعظم من فتنت مسیلمه.
پس
فتنه رجال صحابی و مصیبتی که او درست کرد از فتنه مسیلمه کذاب مدعی نبوت بیشتر بود. چقدر جالب، چقدر تجلیل میکنن آقایان اهل سنت از صحابه. قبلا که میگفتن عموم صحابه مرتد شدن، هیچی. حالا که اینا رو مرتد کرده یک صحابی، کسی که سوره بقره رو در زمان پیامبر حفظ کرده، کسی که از طرف آقای ابوبکر مأمور میشه برای یاد دادن دین به قومش، در جای دیگه آقای رجال رو به عنوان کسی که پیامبر خودش رو فرستاد به مردم فقه بیاموزه، اسلام بیاموزه، یعنی دقیقاً همون جایگاهی که ابو عبیده جراح داشت. ابو عبیده یک صحابی بود که همین حدبن بنزه سوره بقره حفظ کرده بود و پیغمبر او رو میفرستاد که فقه بیاموزه. ابو عبیده جز عشره مبشر است. این آقا هم ردیف ابو عبیده جراح مرتد شده و بعد چه ارتدادی؟ آقا کاش خودش مرتد میشد. نه، اساس مدعیان نبوت سه نفر بودن: سجاه، مسیلمه، طلیحه. طلیحه خودش صحابی، سجاه زن مسیلمه. مسیلمه رو کی درست کرد؟
یک صاحب
رجال. یعنی کل ارتداد مردم بعد از پیامبر به خاطر دو نفر صحابه بوده، یکی طلیحه، یکی هم رجال. اون وقت ما داریم به صحابه جسارت میکنیم یا کسایی که این حرفا رو برزدشون مطرح میکنن؟ آقا اصلا بگو تعریف ما از صحابه اشتباه بوده. اون کسانی که ما به عنوان صحابی آوردیم اشتباه کردیم، اینو ما صحابی نمیدونیم. طلیحه رو صحابه تصریح کرد، ابن عبدالبر. آقا ما تعریف ما اشتباه بوده، چرا به زور میخواید یه تعریف اشتباه بیارید و بعد شما اینجوری میکنید؟ این تازه یک فتنه.
یه فتنش بود حالا.
یه فتنش بود، بله. فتنه دوم، فتنه چیه؟ عرض کردیم فتنه کشته شدن
خلیفه سوم.
خلیفه سوم. در فتنه خلیفه سوم چه اتفاقی افتاد؟ در زمان رحلت پیامبر گفتیم اهل سه شهر مرتد
نشدند.
نشدند. اما در زمان خلیفه سوم خود آقای خلیفه سوم میگه مردم مدینه مرتد شدن. تسلیتون خدا فرمان. فلما را عثمان ما قد نزل به، وقتی عثمان دید مردم دورش جمع شدن میخوان بکشنش، و ما قد انبعث علیه من الناس، دید مردم بر ضد او شوریده اند، کتب الی معاویه ابن ابی سفیان، نامه به معاویه نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، فان اهل المدینه
قد کفر.
مردم مدینه مرتد شدن.
کجا داره ختم میشه این داستان؟
و اخلف الطاعه، آقا از طاعت من عثمان بیرون اومدن. و نکت البیعه، بیعت من عثمان رو شکستن. خب گفتیم که گفته بودن همه مشهورین صحابه در ماجرای عثمان دچار فتنه شدند. خود آقای عثمان هم که میگه مردم مدینه مرتد شدن، این تجلیل شما از صحابه است؟ واقعا این گونه میخواید صحابه رو به مردم معرفی کنید؟ ما شیعیان قول میانه رو انتخاب کردیم، نه مثل اون گروه که مطرح کرده میگن کل صحابه کافر هستن، نه مثل اون کسانی که میگن کل صحابه عادل اولیای الهی که اون 120 هزار نفر. ما میگیم اون کسی که شما به عنوان صحابه میشناسید ما صحابی نمیدونیم. ما میگیم از اونها 12 هزار نفر عادل بودند، عقیده درست داشتن. شما میخواید چیکار بکنید؟ و حالا مسببین فتنه عثمان چه کسانی بودند؟
فتنه اول که شدند صحابه طبق نظر اهل سنت.
مسببین فتنه اول که صحابه بودند، از صحیح بخاری من برای شما روایت بیارم که ببینیم آیا صحابه موقعی که میخواستن آقای عثمان رو محاصره بکنن و بکشنش بودن در مدینه یا همه فرار کرده بودن؟ چون ما در مورد سید الشهدا علیه السلام داریم، حضرت فرمودن هر کس ندای من رو بشنود و من کمک نکنه جایگاهش کجاست؟ دوزخه. حالا آقای عثمان به نظر اهل سنت جایگاهش از سید الشهدا بالاتر است یا نیست؟
بله قطعا.
اون کسانی که در مدینه بودند و به عثمان کمک نکردند به نظر شما چه حکمی دارن؟ بریم سراغ صحیح بخاری جلد سوم صفحه 1021 حدیث 26-26. یه صحیح بخاری است، از کتب شیعه نیستش. میگه عثمان ابن عفان حیث حوصره، اون روزی که محاصره شده بود، اشرف علیهم، اومد بالای سقفی، بالای ایوانی، از بالا شروع کرد صحبت کردن و قال انشدکم الله، شما رو به خدا قسم میدم، شما رو، کم یعنی یه دجورش واشده بودن، و مقصودم از شما کیه؟ اصحاب النبی صلی الله علیه و آله.
خیلی داره به جاهای
این که بخاری داره میگه صحابه عثمان رو محاصره کرده بودن، پس در فتنه اول، فتنه ارتداد، همه مردم مرتد شدن جز سه شهر. اون سه شهر هم یکی منافق شده، یکی خواست مرتد بشه، همه هم مرتد شدن توسط دو نفر صحابی. در فتنه عثمان همه مشهورین دچار فتنه شدن جز پنج نفر. اون پنج نفر هم که اسم بردیم کیا بودن؟ حالا مسببین این فتنه کیا بودن؟ اون کسانی که عثمان رو محاصره کردن کیان؟ صحیح بخاری. انشدکم الله، شما را به خدا قسم میدن، مقصود از شما کیه؟ فقط اصحاب پیامبر، فقط اصحاب صحبت کنن. من سوال میپرسن، کسی غیر از صحابه جواب نده. الستم تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله، خبر ندارید که پیغمبر گفت هر کسی چاه رومه رو بکند بهشتی است، منم کندم این چاه رو آماده کردم؟ آیا پیامبر نگفت هر کسی که جیش اسره رو تجهیز بکنه بهشتی است، منم این کارو کردم؟ قال فصدقوه به ما قال، اونام تصدیقش کردن. اونا کیا بودن؟ کیا تصدیقش کردن؟
خیلی داره جای
اصحاب پیامبر. اصحاب پیامبر طبق روایت بخاری میدونن پیغمبر گفته عثمان بهشتی است، این کاره خوبم کرده، شهادت هم میدن، ولی محاصره رو ول نمی‌کنن، عثمان رو در محاصره نگه میدارن. خب ما نمی‌دونیم اینا رو چجوری قبول بکنیم. این چه عقیده است که شما میخواید برای ما اجبار کنید که آقا الا بالله بندو قبول کنی، قبول نکنی بعد کشته بشی؟ وهابین سوریه همین حرفا رو میزنن، میگن آقا بعد بیاید به عقیده ما. خب آقا عقیده شما اینه که بعد از پیامبر مرتد شدن، در زمان عثمان هم مردم مدینه مرتد شدن، بقیه دچار فتنه. حالا ما چی حداقل 12 نفر میذاریم بمونه، شما چی گذاشتین بمونه؟ حتی عشره مبشره ای که میرن بهشت صحابه دارن کشتنشون. خب خودشون قبول نشدن که اینا بهشتی هستن، از این طرف میگن بهشتی هستی، از طرف دیگه میگشتنش. خب اینو چطور ما قبول کنیم؟ یعنی شما حتی 10 نفر هم نمیتونید درست بکنید. اون قضیه که ما مطرح کردیم، صریح میگم آقای جهودی شبکه کرمه ادعا کرد، کلیپ منو پخش کرد، من گفتم آقا رو وسعی ندارین، گفت بگید چی میخواییم که ما همون رو برای شما بیاریم.
الان بفرمایید.
و قولم داد پخش میکنه. آقای سوجیدی من 100 بار گفتم، اگه بیشتر نگفته باشم. شما کجا بودیم آقا؟ گفت آیا شماها روایتی میخواییم که اهل سنت اجماعا قبولش داشته باشن، یه روایتی که شیعه قبول داشته باشن؟ نه خیر، اونی که ما گفتیم همون قواعدی بود که خود شما تأسیس کردید. البته وهابی شاکی عربی هم تأسیسش کرده بودن. هر زمان که با شیعه بحث می‌کردن شیعه روایت می‌آورد، نخیر این راویش متهمه، نخیر این راویش یه بار تدلیس کرده در عمرش، نخیر این روایت رو کتابش سند نداره. خیلی ساده گفتیم شما یک روایتی بیارید، هم خودش سند داشته باشه، هم کتابش، و سندی هم که دارد متصل باشه، تمام راوی ها ثقه باشند، هیچ کدام هم هیچ اتهامی
نداشته باشن،
نداشته باشن.
روایت بدون اشکال میخواییم
تازه دلالتش هم درست باشه دیگه. باید سند درست باشه، دلالت درست باشه دیگه. سندی که شما میگید درسته چطوره؟ این که راویش هیچ گونه جرحی نداشته باشه، هیچ اتهامی نداشته باشه و متصل هم باشه، سماع داشته باشه. قطعا خود شما قبلا اینا رو گفتید. ما یک روایتی با همین شروط می‌خوایم. آقایون اگر مد هستید اینو پخش کنید، یه روایت برام اینطوری بیارید در دفاع از صحابتون. نگید آقای ابن تیمیه چه این گفته، ما باب داریم در بخاری. نه، اینا رو ول کنید، این دوران گذشت. ما شیعیان گفتیم آقا در کتاب شریف کافی، کتاب شریف کافی ده ها سند داره، در آخر کتاب وسائل شیعه سند داره، یک یکی آورده، خود کتاب سند داره. این یک روایاتش هم آوردیم سندش رو بررسی کردیم، در تهذیب استفسار همچنین این کتاباش سند داره، خود روایاتش هم سند داره. این همش برای ما ثابت شده است. شما چی دارین برای ما ثابت بکنید؟ آقا سوال ساده تر، یه سند صحیح برای قرآن تو طبق این شروط بیارین.
خودشون گفتن نیاز داره سند صحیح قرآن،
بارها گفتن قرآن نیاز به سند داره. خب اگر دارین بیارید دیگه. پس آی سجودی که ما بهت میگیم جهودی، واقعا جهودی هستی تو با اون جسارتی که سدو شهدا کردی، مرد هستی، پخش کن و روایت بیار. هی هم نگو آقا چی گفتین من نشنیدم. بارها ما گفتیم ما میخواهیم شما که داعی دفاع از صحابه دارید از صحابه دفاع کنید. شما که داعی دفاع از همسران پیامبر دارید و میگید قتیل مرتد شده، ام المؤمنین قتیل میگن مرتد شده، خب یه دفاع کنید. شما که داعی دفاع از خلفای پیغمبر دارید، پیغمبر میگه من دو تا خلیفه دارم، کتاب و عترت، از اون کسی که شما به عنوان خلیفه میشناسید دفاع کنید. ما هم از همسران پیغمبر دفاع میکنیم، هم از صحابه، هم از خلفای پیامبر. طبق قواعدی خودمون داریم. شما میتونید دفاع بکنید؟ بسم الله.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی عزیز. خب بینندگان عزیز دیگه ما بعد آماده بشیم برای شنیدن تماس‌های شما عزیزان و سوالاتی که می‌خواید ان شاء الله مطرح بفرمایید. قبل از اون یک میان برنامه می‌بینیم با برنامه دفاع از صحابه در خدمت شما هستیم. تا حدود ساعت 22 میهمان منازل شما هستیم. برمیگردیم تماس بگیرید اگر سوالی به خصوص در این خصوص در مورد صحابه دارید مطرح بفرمایید، چه شیعیان عزیز و چه اهل سنت گرامی. در خدمتتون هستیم با برنامه دفاع از صحابه.
حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله ثغرك الوحي لذا تنطيق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر يا حبيب الله يا رسول الله الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله يا حبيب الله يا رسول الله راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل يا حبيب الله يا رسول الله الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى فإذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء يا حبيب الله يا رسول الله قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله شفیع الخلق یا سید الرسول یا حبیب الله یا رسول
أيها الموحد واسمك المؤيد بالأرض محمد بالسماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد
يا حبيب الله يا رسول الله
الله لم يضع حب الأولى في كذاب في الملا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. بخش دوم برنامه دفاع از صحابه شروع شده و ما در خدمتتون هستیم با تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند. اولین تماس آقای حسینی از بوشهر از شیعیان گرامی و عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. آقای حسینی
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل لوليك الفرج. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای حسینی عزیز و استاد ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتتون هستیم آقای حسینی، بفرمایید مطلبتون رو.
خواهش میکنم. من اول میخواستم تقدیر و تشکر کنم از تمامی عوامل دست اندرکار شبکه جهانی ولایت و بعد سوالی در ارتباط با همین مسئله داشتم که نمیشه این شبکه ولایت روی به حساب ماهواره‌ای باشه که شبکه های استانی پخش میشه که تعداد بیشتری از مردم به حساب بتونن از این برنامه های مفید، خصوصا برنامه های ساعت 8 تا 10 شب استفاده بکنن.
بله انشالله این نظرتون رو با برنامه با شما در میان بگذارید. استاد آیت الله حسینی قزوینی اونجا هستن، رئیس شبکه جهانی ولایت، و این مباحث رو انشالله اونجا پاسخ میدن. استاد ابوالقاسم اگر صلاح دیدن توضیح در این خصوص مطرح خواهند کرد. بحث بعدیتون.
بعد یک فیلم دیشب نشون دادین در ارتباط با حساب تیرباران تعدادی از اسرا توی فکرم سوریه
در عراق بود. اون تیربانات برنامه راهوی راه در عراق بود
متاسفانه
الانوار عراق بود.
بله من میخواستم واقعا بدونم این سازمانه حقوق بشری کجان که خفقون گرفتن. یه نکته. نکته دوم این که واقعا طبق اعتقاد چه دینی چه مذهبی چه حزبی چه گروهی اسیر باید شکنجه بشه و اعدام بشه؟ این همون چهره ای از اسلام هست که استعمار دوست داره نشون بده.
بله.
نه چهره ای که به حساب دین اسلام دین رحمت باشه. و متاسفانه کسانی که دارن نقش بازی میکنن تو این زمینه دارن کمک میکنن به استعمار. من مجدداً تشکر میکنم از برنامه خوبت.
موفق باشین انشاءالله. ممنونیم از شما. خدا نگهدار شما باشه. ان شاء الله سوالتون مطرح خواهم کرد. استاد ابوالقاسمی. آقا محمد از مازندران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم بر عزیزان شیعه. شب بخیر، خسته نباشید.
ما هم شب بخیر از این خدمت. بفرمایید.
عرضم به حضورتون که یه سوال داشتم از خدمتتون، یه بده بگم دو تا حالا. حاج ابوالقاسمی، آیا مستقیم خواستن از خدا گناه داره؟
سوالتون رو مطرح کنید، بعد از اینکه قطع کردی استاد واسه پاسخ
نه هم دارم جواب نداره.
بپرسید سوالتون رو.
مستقیم خواستن از خدا به هیچ وجه مشکل نداره، اما یه نکته ای داره. شما الان میتونی از خدا حاجت رو بخوای، درسته؟
بله.
شب جمعه میتونی حاجت رو بخوای، درسته؟
بله.
در حال سجده میتونی، درسته؟
بله.
در مسجد النبی هم میتونی، درسته؟
در همه حالا.
اگر شما در شب جمعه در مسجد النبی در حال سجود دعا کنی بهتره یا الان دعا کنی؟
به نظر من هر موقع مشکلی داشتم و گیر افتادم بخوان از خدا مشکلی نیست. ولی جا و مکان، به نظر شما جا و مکان هم به عنوان تأثیر گذاره؟
به نظر ما یعنی این که در سجده دعا کنی در روایت شما نیستش. اقرب ما یکون العبد الی الرب الصلاة اینا نداری شما؟
من نفع نکردم.
نه نفع نکردی دوست عزیز. یه بار میگید به نظر شما، میخوام ببینم آیا واقعا، آیا خب اگه اینه که ما نظرمون طبق روایت درسته، پس نگید طبق نظر شما، بگید طبق نظر اسلامی. طبق نظر اسلام شب جمعه در حال صعود سجود در مسجد النبی دعا کنی احتمال برابر شدنش بیشتره یه حالت عادی؟
آها اونطوری دارم میگم، من میگم به فرض همون حالاتی که شما گفتیم.
به فرض نه، ناکن آقای آقا محمد، پسرای حضرت یعقوب گفتن یا ابانا استغفر لنا، پدر برای ما دعا کن. قال سوف استغفر، بعدا استغفار میکنم، که خود اهل سنت گفتن مقصود شب جمعه است، چون شب جمعه احتمال احتمال قبول دعا بالاتره. من میخوام یه جواب مستقیم برسیم، شما نمیخوای بگی قبول نکنید دیگه، بیننده ها میبینن. آیا خدا شب جمعه نعوذ بالله گوشش بهتر از روزهای عادی میشنوه؟ ما سجده بریم مثلا خدا زیر زمینه، اونجا صدای ما رو بهتر میشنوه؟
در حالت حج دعا بکنیم مثلا،
یا خدا تو مسجد النبیه؟
سوال من بیرون رفتیم،
نه بیرون نرفتم، به همونجا میرسیم. خدای متعال یک سری شروطی برای اجابت گذاشته، گفته اگر این کارا رو بکنی من احتمال قبولی حاجت رو بالا میبرم. یکی از بهترین راههایی که خدا قرار داده برای بالا رفتن درصد قبولی، گفته اگر از طریق اهل بیت بخوای، اگر از طریق پیغمبر بیای،
بله.
ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. خدا گفته اگه این کارو کنین احتمال بخشیدنتون بالاتر میره. بله از خدا میشه مستقیم خواست، از پیغمبرم میشه خواست، اما خدا گفته اگه از طریق پیغمبر بیای احتمالش بالاتره. حالا شما هر کدوم خواستی انجام بده.
بله خب حالا من خدمتتون عرض کنم، اونو قبول دارم، ولی وقتی من مستقیم من از خدا بخوام، این هیچ گناهی داخلش نیست، یعنی هیچ گناهی من نمی کنم بدا استثناء، چه در حالتی که خونه خودم نشستم چه در مسجد النبی بخوام، هیچ گناهی من انجام نمیدم. اما به طور مثال من برم در یک امامزاده که نمیدونم ایشون شفاعت میکنن یا نه، نمیدونم ایشون گناهکارن یا نه، من بخوام از ایشون و ایشون وسادت کنن، امکان داره ایشون اون چیزی که من فکر میکنم نباشن.
حالا این امکان داره شما پیغمبر رو بگو، اصلا امامزاده رو بذاریم کنار، پیغمبر هم شما شک داری جهنمی یا بهشتی؟
پس اینو قبول داریم که
نه نه یه لحظه اونم ما جواب شو میدیم یکی یکی.
بله.
اونجایی که مسلمه پیغمبر رو شما شک داری بهشتی یا جهنمی؟
نه من به پیغمبر شک ندارم.
پیغمبرم که عایشه طبق روایت اسناد حاجت داده در قبر. لابد عایشه رو شما کافر میدونید.
شما چرا هی میگید خب کافر میدونید؟
نه 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 همین میخوام بگم، اگر کافر نیست عایشه به قبر پیغمبر توسل کرده، پیغمبر حاجت هم داده، درسته؟
بله.
پیغمبر در قبرش حاجت داده، توسل پیغمبرم کافر نیست. شما اگر کنار پیغمبر حاجت تو بخوای، از پیغمبر بخوای که احتمال قبولیش بیشتره بهتره، یه حالت عادی. اصلا آقا فرض کن ما گفتیم امامزاده ها همه بد، پیغمبر که خوب بوده.
خب پیغمبر خوب بوده، پس اینو قبول داریم که هر توسلی هم نمیشه انجام داد دیگه، درسته؟
نه 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 اون برم میرسیم. پس قبول دارید که مقداری از توسلاتش یه درسته، اینو شما قبول دارید؟ توسل به پیغمبر آقا اهل سنت داشتن.
من بهتون بگم خدمتتون عرض کنم حاج آقا ابوالقاسمی، توسلی که بگم خداوند رو به آبروی پیامبر، اینو قبول دارم.
از خود پیغمبر بخواد چی؟
اینو من شک دارم، تردید دارم. من نمیخوام، شاید شما دو تا حدیث هم بیارین، من ولی چون در علم حدیث وارد نیستم نمیتونم به خوب بگم. بعدم من دارم عقلی صحبت میکنم خدمتتون.
خب من عقلی گفتم، شما اگر میخوای بگی اشکال داره بشه، میگه اشکال داره. عقلی شما میخوای؟ من یه سوال ساده میپرسم، من میگم خدایا اگر این آقا پیش شما ارج و قرب داره، من حاجتم از خودش میخوام، اگر ارج و قرب داره اصلا نخواستم، اگه اینطوری دعا کنم اشکالی داره؟
من میگم الان من گفتم خدایا
شما گفتید شاید کافر باشه دیگه،
من گفتم به آبروی پیامبر این حاجت من رو شما روا کنه.
خب
اینو قبول دارم.
قبول داری؟
من اینکه برم دیگه به هر کسی متوسل بشم که آقا این امامزاده به آبروی این امامزاده، چون با عقلی میگه مثلا نمیدونم این امامزاده جاش تو بهش چه مقامی داره چه مقامی نداره، این میگم اشتباهه.
خب من نظرم اینه، اشتباه من سوال ساده از شما پرسیدم، ضرب المثل سنگ مف گنجش مف رو شنیدی شما؟
بله دقیقاً.
خب اگر ما بریم اونجا بگیم خدایا اگه این آدم خوب بود من ازش میخوام حاجتمو بده، اگر خوب نبود اصلا نخواستم، سنگ مف گنجش مف هست یا نیست؟
قبول. خب
کن.
دیگه اینجا مشکل عقلی که شما گفتیم هست، شما میگه عقلی، من عقلی صحبت میکنم.
و من میگم این اصلا با عقل سازگار نیست.
چرا سازگار نداره؟
من مستقیما برم از خداوند بخوام، چرا برم سنگون گنجش
کنم؟ این که شما میگه مستقیما از خدا بخوام، خب از پیغمبر پس چرا میخواستید؟ چطور پیغمبر رو قبول کردید؟ چون تاثیر داره. این که مشخص، همه عقلای دنیا، همه عقلای اسلام سابقه شون رو شما بیارید، تصور رو اگر فرمان من بله تصورت کنم، کتاب الخیرات الحسان آقای ابن حجر هیثمی راجع به امام اعظم ابو حنیفه، درسته؟ در این کتاب میاد فصل 35 ادب او فی تعدب الائمه، ائمه چه ادبی با او داشتن. امام شافعی میومد میگفت من تبرک به ابو حنیفه میکنم و کنار قبر او میام. شافعی علم غیب داشت که ابو حنیفه بهشتیه؟
جواب بدم؟
بله.
من جو شما داریم باز حدیثی
آقا محمد، شما مگه سنی شافعی نیستید؟ از مازندران نید، درسته؟
بله من مازندرانم.
شافعی هم هستن معمولا مازندرانم. بله. درسته؟
بله.
خب یعنی شما میگی امام شافعی بنده شما عقل نداشته؟
شما علم روایت نداره، امام شافعی داشته.
امام شافعی هم علم روایت داشته، هم دینو میفهمیده به قول شما، درسته؟
خب
این آقا میومد کنار قبر ابو حنیفه، نمیگفتم من علم غیب دارم که ابو حنیفه بهشتیه؟ حاجتم قبلا نگرفته، دفعه اول که اومد انی لا تبرک به ابی حنیفه و اجی و الی قبره، میام سر قبرش دعا میخوام. یعنی ابو شافعی عقل نداشته واقعا؟ خلاف عقل. شما گفتید عقلی میخواید بحث بکنید.
بله.
این که شما میگید من عقلی میخوام صحبت بکنم، من اولش نگفتم، چون در واقع یعنی شما بی عقلین که حرف منو قبول نمیکنید.
یعنی چه؟
شما وقتی میگن عقلی میخوام بحث کنم، یعنی کل شیعه‌ای که اینو قبول ندارن بی عقلن.
نه این
حرفو
نزنید.
چرا دیگه نمیشه؟
آقا محمد، من از خودم دفاع کنم.
یه نکته ای رو من خدمتتون عرض بکنم حالا قبل از اینکه دفاعیتون رو بفرمایید. استاد ابوالقاسم فرمودن که منظور کلام شما چی هست. در سابقه تماسی هم که شما دلا من نمی‌خواستم بگم، اینکه گفتید نه با شبکه‌های وهابی و حرفایی هم که زدید بنده در خاطرم هست. در مورد آقای شریفی حرفی که زدید تو خاطرم هست.
چی گفتم شما بفرمایید؟
در مورد بحث مناظره که گفتید آقا محمد در موردی که ایشون اندازش نیست و ایشون ارزشش رو نداره، ایشون به هر حال یک شیعه ای که برای ما عزیزه و به هر حال آبرویی که از ناسبی ها برده رو
اینجا معلوم شد چیکار کرد.
بله
شب اون دعوایی که بین آقای سجودی و آقای هاشمی شد واسه یه خنده چند وقت اون بس
من ترسیدم آقای هاشمی قلب آقای سجودی در باید بخوره اونجا توی برنامه.
آقای اغلستان اجازه هست من یه حرفی خدمتون بگم. آقای حسینی، آقای حسینی این حرکتتون بسیار زشته، بسیار.
چه حرکتی آقا؟
من کمترین مشکلی ندارم حاج آقا اغلستان. آیا یادتون میاد که من بهتون گفتم شما مقام حجت الاسلامی دارین و مقامتون کم مقامی نیست که بیان بحثای کوچیک کنین؟
آقا محمد بحث علمی رو
این بحثا رو بحثای کوچیک نمیدونین دوست عزیز. ما این بحث ها رو
من به عنوان یه آدم اهل سنت هیچ وقت خودم اجازه نمیدم بیام بگم آقای غزنی من میخوام با شما مناظره کنم، من میخوام شما رو نمیدونم یعنی چه.
خب همینی کسایی که شما میگید در شبکه کلمه خودشون صراحت دادن با آقای شریفی مناظره کنن، یعنی آقای شریفی و شخص کوچکی نمیدونن، همینطور که با آقای اللهیاری مناظره کردند و آقای اللهیاری که تو همون مناظره به ام المؤمنین عایشه فحش داد قدرش هم نکردن، بازم مناظره کردن.
چه مناظره ای هم بود؟
ما میگیم سنی با وهابی ها فرق دارن، همینه. سنی ها اقلا رو دینشون غیرت دارن، وهابی ها تو دینشون غیرت ندارن. این رو از ما قبول کنید. یک نمونه دیگه من برای شما اگه تصورت کنم اتاق فرمان، و کذالک ما یذکر من الکرامات و خوارق الهادات التي توجد عند قبور الانبیاء، یکی از چیزی که حق است و واقعیت داره کرامت ها و امور خارق العاده است که کنار قبر انبیا و صالحین انجام میشه، مثل اینکه نور در اونجا نازل میشه، ملائکه میان اونجا، شیاطین نمیان، بهائم به اونجا حمله نمیکنن به شخص، آتش همه جا رو میگیره اونجا رو نمیگیره، همسایه اونجا آتش نمیگیره، در همسایگانشون شفاعت میکنن، مستحب بس کنار اونها دفن میشه. این حرفا به نظر شما حرف کیه؟
اجازه صحبت کردم به منم لطفا
یه لحظه فقط همین حرف کیه به نظر شما؟
من نمیدونم حرف کیه، بفهمید
مدافعت از اولت کنن؟ این قصه رو پایین زوم کنن که من رو موسا بردن سمت راست پایین یک کادر زرد رنگ، بله، احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه، کتاب اقتضاء الصراط. آقای ابن تیمیه ای که دیگه تای وهابیا، پدر جد وهابیاست، خدای وهابیاست. آقای ابن تیمیه میگه با اینا حقه. کنار قبر ساره این خیلی از این اتفاقات میفته. ما اگه میخواییم عقلی بحث بکنیم، آقا محمد یه سر بریم حرم امام رضا دیگه، این نباشه آقا من چون خدا رو نمیبینم عقلی بحث کنم پس خدا نیست، برم مشهد ببینم واقعا امام رضا شفا میده یا نمیده، مرده زنده میشه یا نمیشه، کور مادرزاد بینا میشه یا نمیشه، قطع نخایی شفا پیدا میکنه یا نمیکنه، اونجا تمامش هم با مدرک موجوده. بس یه مقدار ما عقل انسان رو کوچک نکنیم. اون افرادی که آقا ما عقلی میخوایم صحبت بکنیم، خدا اگه من نبینمش نیست، لمسش نکنم نیست، اینا میگفتم ما خود عقلی صحبت بکنیم. و این یک روشی است که متأسفانه شخص خبر نداره، فکر میکنه روش درستی است، میره و بعدش هم دچار مشکل میشه.
بله، حالا سوالی اگر دارید آقا محمد بفرمایید، الان حدود 13 دقیقه است.
بله، من البته حقا میدونم تو خیلی وقت رو خط دستم، بینندگان منتظر هستن.
بله،
بعد فقط من آخر گفتم از نقد عقلی رو رفتیم رو نقلی، منم اون حرفمه که ما وقتی مستقیم از خدا میکنم بخوای دیگه امامزاده هایی که ما روشون هیچ شناخت کاملی نداریم، به نظر من اون سنگون
شما
به جای اون امامزاده ها
عرض کنم که میخوام رد کنم انشاءالله دیگه وقتتون نگیرم. فقط یه اساتید عباسون یه سالی هم که دارم، شما گفتید 12000 از صحابه رو قبول داریم دیگه، درسته؟
بله.
من یه سوال میخوام قطع کنم، از 12000 صحابه شما در کتاباتون چند هزار حدیث از ایشون نقش شده داریم؟ مستقیما از ایشون نقش شده باشه، از 12000 صحابه و آقای حسینی عزیز
جانم.
شما جوونیم، منم جوونم، حرفامو دوباره و بهتر گوش بدیم تا ببینیم من میخوام فقط این دو تا شبکه رو بالا ببرم یا بر علیه این دو تا شبکه دارم صحبت میکنم.
بله، متشکرم، خدا نگهدار شما باشه.
من جوابشون همین الان بدم. ما تعریف اول از صحابه گفتیم، گفتیم اصحاب پیغمبر کیان؟
اهل بیت و پیروانشون.
اهل بیت و پیروانشون. ما کل روایتمون از صحابه است.
تمام. بسیار عالی. بله، متشکریم از آقا محمد که تماس گرفتند. اما تماس بعدی آقا مسعود از قم هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقا مسعود،
بنده جناب آقای حسینی عزیز خدمت شما، استاد ابوالقاسمی و همه بینندگان شما عرض سلام دارم.
وعلیکم السلام آقا مسعود. قبل از اینکه فرمایشتون رو شروع کنید، دیشب بیننده تماس گرفتن راجع به اون بحثی که شما داشتید، گفتن که آقا مسعود در برنامه تالار ندای شیعه 4 بیت از بیت قبلی از اون اشعاری که خوندن رو سانسور کردن و نخوندن. اگرم صلاح دیدید در این خصوص هم توضیح بدید. حالا تماس گرفتید با شبکه، در خدمتتون هستیم.
بله، چش سپاسگزارم که وقت رو دادید. من البته این که می‌فرمایید ندیدن، ولی این که می‌فرمایید 4 بیت بنده عرض کردم در همونجا، چون البته الان زنگ زدم برای مطلب دیگری، ولی این
بله،
اولویت داره، چون شما فرمودید باید توضیح بدم. بنده عرضم این بود که بر اساس استنادی که در اون ابیات مدح حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که در آغاز شاهنامه آمده است، 3 بیت الحاقی هست که این مدح خلفاست و با ادله گوناگون سعی کردم در اون وقت کم توضیح بدم و ثابت بکنم که این ابیات از فردوسی نیست و الحاقی است و این از خود بنده نیست، از قول کارشناسا هست. بنابراین اون ابیاتی که بعد از رسولان مه ابو بکر من فلان یا عمر کرد اسلام را آشکار، اینها ابیات الحاقی است که در شاهنامه آمده است و به هیچ عنوان نه بافت اون سخن این ابیات سگانه رو برمیتابد و تحمل میکند. از لحاظ دستوری و نحوی این ابیات کاملا اضافه هستند. یک،
پس اونجا توضیح دارید مفصل؟
نه، اونجا وقت نشد، ولی الان چون سوال پرسیدید آقای حسینی، بنده موظف هستم که کامل پاسخ بدم.
دو،
این که او را به خوبی ستاید رسول، یک مصرایی است که عرض کنم در باب حضرت علی آورده. اون 4 بیتی که دوستون میگن اینه، این بیت 4 که راجع به حضرت علی هم هست اتفاقا الحاقی است، یعنی اون کسی که این ابیات رو ساخته است خواسته پیش خودش از چهاریار پیغمبر سخنی بسازد و در دهان فردوسی بگذاره. بیت چهارمش این است: چهارم علی جفت بتول که او را به خوبی ستایت رسول. دلیل اینکه این سخن از فردوسی نیست آن است جناب حسینی عزیزم و بینندگان محترم، شما دقت بفرمایید، کلمه خوب و خوبی در گذشته زبان فارسی و از جمله در سخن فردوسی به معنای زیبا و زیبایی هست. یعنی کلمه خوب متضاد است با زشت و خوبی متضاد است با زشتی، برخلاف اون که امروزه ما خوب رو متضاد بد به کار میبریم و خوبی متضاد با بدی. بنابراین در اون سخن که او را به خوبی ستاید رسول، این نمیتواند به این دلیل سخن فردوسی باشد، چون فردوسی به معانی کلمه آگاه است و معنیش اینجوری که اون سازنده بیت گفته، در حقیقت انگار فردوسی گفته است که حضرت علی را پیغمبر به زیبایی ستوده است و این کلام کلام جناب حکیم طوس نیست. ادله دیگر رو هم عرض کردم. بعدش هم این که عرض کنم به حضورتون که بر این زادم بر این زادم و هم بر این بگذرم چنانستان که خاک پی پیده ای درم، ابیات مختلفی است که دلالت میکند بر ارادت حکیم طوس به خاک پای امیرالمومنین و تشیع ایشون. و این چهار بیت چه در وصف جناب ابوبکر باشد، چه جناب عمر، چه جناب عثمان و چه حضرت امیرالمومنین که جانم فدای او باد، علی ابن ابی طالب، این چهار بیت قطعا الحاقی است به این دلایلی که عرض کردم. اگر کافی جناب حسینی بنده برم سراغ
واقعا فکر می‌کنم کافی باشه. آقا مسعود، متشکرم از این توضیحاتی که دادید. دیشب یکی از بینندگان در برنامه راهوی راه اینو پرسید که حالا دیدم شما تماس گرفتید، خواستم اینو ازتون بپرسم. حالا مطلب خودتون رو بفرمایید، در خدمتتونم.
چه خوب شد که این توفیق نصیب بنده شد که امشب خدمت شما برسم و این وظیفه‌ای که به گردن بنده بود این رو ادا بکنم.
الحمدلله.
بسیار هم سپاسگزارم از اون دوستمون که این سوال رو پرسیدن و از اطلاعاتی که منتقل فرمودید.
آقای موسوی از سنندج.
بله. آقای موسوی عزیز سلام عرض می‌کنم. جناب موسوی آقای حسینی ما دوستش داریم به خاطر انصافش و ادبش و مکرر ایشون آمده در شبکه ولایت و ما هم صدای ایشون رو شنیدیم و هممون علاقه بهش داریم. بهش سلام.
بله.
اما دو نکته خلاصه عرض می‌کنم و زیاد مصدع وقت شما و دوستان نشم. یکی جناب آقای حسینی عزیزم، این داستان فرمایش استاد ما جناب آقای آیت الله قزوینی است که راجع به این که بعضی از آیات که پشت تاکسی ها می نویسند فقط الله و فلان، البته سخن از استاد به اندازه کافی گویا و رسا بود که آقا این سخن گرچه ظاهرا حق است اما توطئه های زیر او خفته که اینها در حقیقت با ظاهر توحید به جنگ توحید آمده است. این حرفی نیست که کسی نتواند بفهمد، ولی چون طرف بسیار کورباطن و از نظر فهم خیلی در درجات پایینی قرار داره، خب اون علمشنگر دیشب راه انداخته. من این را عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز که دیروز بعد از ظهر پشت خط من با آقای خدمتی زنگ زدم و میخواستم راجع به همین صحبت بکنم که آقا یه بزرگتر در شبکه کلمه جلوی آقای عقیل هاشمی رو بگیره و اینجور رفتارهای جنون‌آمیزی که از ایشون سر میزنه واقعا شایسته بینندگان نیست. من کار به کلمه ندارم، کلمه هم دلم نمیده
اونجا کتک نزنه آقای عقیل هاشمی، چون واقعا دیشب وضعیت طوری شد مثلا نگران بودم که یک بار آقای عقیل هاشمی بلند شد با سجدی گلاویز بشن. جدی عرض میکنم، حالا عزیزانی که دیده بودم مناظره آقای شریفی رو که واقعا آبرو حیثیت اینا رو برباد داد، دیدن که چگونه داشتن اینا درگیر میشدن با هم دیگه.
به هر حال اینو به عرضتون برسونم، بنده با آقای خدمتی زنگ زدم و ایشون قول دادن که پس از پایان این برنامهشون به بنده تماس بگیرن. شماره تلفن بنده رو هم فرمودن دارم، چون قبلا داده بودن و تماس نگرفتن، و چون من می‌خواستم این حرف رو در شفا به ایشون بزنم تماس نگرفتن، اینجا از روی آنتن شبکه ولایت خدمت آقای خدمتی عرض میکنم که یه بزرگتر در شبکه کلمه آقای عقیل رو خلاصه حالیش بکنه. این یک نکته. دومم ضمن تشکر از برادر عزیزم جناب آقای شریفی عزیز که واقعا افتخار میکنیم به وجود او و خسته نباشید بهش میگیم، دست مریضات جناب آقای شریفی عزیزم، زیونده شیعه مولا علی است که با همین عرض کنم که شجاعت، با همین صراحت و با همین مقدار علم برود. و متاسفم کسانی که اگر لوله کش بودن یا شغل یدی داشتن جرم است. من خیال میکنم پیغمبر نمیفرمود که من دست کارگر رو میبوسم. بنابراین کسانی که این رو جرم حساب میکنن برای جناب آقای شریفی، خودشون میدانند با رسول الله و اون بوسه‌ای که حضرت فرمودن بر دست کارگر می‌زنم. آقای هاشمی، مسئله لوله کش بودن و مهندس بودن و دکتر بودن و شوفر تاکسی بودن نیست، مسئله ایمان داشتن، تقوا داشتن و عالم بودن و انسان بودن است. اینها را اگر کسی داشت ما او رو براش ارزش قائلیم، و الا با این جور رفتارهای جنون‌آمیز متاسفم. من باز با آقای خدمتی عرض می‌کنم، آقای خدمتی فکری بکنید که خلاصه به این صورت این راه که می‌روید در حقیقت به شورستان است. و سلام علیکم و رحمت الله.
عرض ندارم اگه فرمایش ندارید. خدا نگهدار شما باشه. متشکریم استاد عزیز آقا مسعود که در ادبیات واقعا استاد هستند و برنامه رو داشتن. حالا من فقط متاسفانه رسیدم قسمتی از اون برنامه تالار ندای شیعه رو ببینم، اون مفصل در مورد اشعار شعرای ایران زمینی که شیعه بودن و در اثبات شیعه بودنشون مطالبی رو مطرح فرمودن و حتی تحدی هم اونجا مطرح کردن که بینندگان عزیز میتونن مراجعه کنن اگر در آرشیو الان بارگذاری شده باشه، آرشیو شبکه جهانی ولایت، برنامه تالار ندای شیعه رو میتونن ببینن که آقا مسعود عزیزم اونجا یکی از بینندگان شبکه ولایت هستن که برنامه رو برای ما ساخته بودن، به زیبایی در این خصوص توضیح دادن. آقای جباری از تهران شیعه عزیزی هستن که روی خط هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدمت آقای حسینی و آقای ابوالقاسمی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای ابوالقاسمی ببخشید، شما گفتید تعریف ما از صحابه چه کسایی هستن، یه باری میشه مختصر بگید؟
ما تعریفمون از صحابه کسانی است که جزو اهل بیت پیامبر بودند و طرفداران اهل بیت پیامبر. این یک تعریفمون، تعریف اساسی که در روایت اومده. تعریف دوم مؤمنینی که پیامبر رو دیدند و با ایمان هم از دنیا رفتند.
بله.
یعنی آخه ما بعضی از صحابه بودن که مثلا پیامبر رو ندیدن، ولی مثل اویس قرنی که اصلا پیامبر رو ندیده، ولی موقعی که میره به دیدار پیامبر، پیامبر نمیره، پیامبر میگه که من بوی بهشت رو از طرف یمن استشمام میکنم.
این که اویس پیامبر رو ندیده باشه اهل سنت مطرح کردن، آنی که من دیدم بر کتب شیعه، اویس یک بار در اواخر حیات حضرت پیامبر رو دید. ما شیعیان داریم که حضرت رو یک بار دیده.
بله.
پس اویس پیامبر رو دیده، درسته؟
بله، روایتی من دیدم که اویس پیامبر رو دیده یک بار اواخر حیات حضرت.
بعد ببخشید آقا واسه میخواستم من یه سوال دارم، من میخواستم دو دقیقه من وقت بدید خود صحبت کنم. من چون خیلی چت ثبت نام کردم، خدا من خواست الان تونستم صحبت کنم.
بله.
من که میخواستم خلفای سگانه ابوبکر و عمر و عثمان هم جز اون 12000 نفر میتونن باشن؟
خب اگر با ایمان قلبی از دنیا رفته باشن، بله. ما هر کسی که با ایمان قلبی از دنیا رفته و با ایمان بوده میگیم که به اصطلاح این شخص صحابی پیغمبره. البته خب باید تابع اهل بیت باشن، اگر واقعا تابع اهل بیت بودن میشن جزء صحابه، نبودن نمیشن.
ببخشید آقا حسین، میخواید در مورد برنامه دیشب که آقای شریفی تماس گرفتن، مثلا میگن که آقای شریفی در حد اندازه این شبکه مثلا در حد اندازه باشه، خیلی از آقای شریفی خیلی بزرگتر از این حرفایی که بخواد با اینا، وقتی ما از تو خیابون دست یه نفر بگیریم بیاد با اینا مناظره کنه، میتونه اینا رو شکست بده. والا ما دیشب دنبال شبکه، دنبال شماره پلیس 110 امارات میگشتم که بیان این آقای هاشمی و آقای چی ازم جدا کنن.
نه هاشمی رو بعد میگرفتی،
درگیری خیلی بالا گرفته بود. من گفتم با یه نفر بیان اینا رو جدا کنه. ما یاد کارتون پسر شجاع افتادیم، دعوای گربه نره و روح مکار، خیلی بابا اصلا دیشب یه افتضاح بار آوردن اینا.
بله. حالا خیلی جالبه در همون مناظره هم آقای جباری دقت فرموده باشید، یک جا آقای خواهی هاشمی عادت داره دیگه برای اینکه حالا به قول خودش مثلا کنترل بخواد بکنه مناظره، گفتش که آقای شریفی گفتن که این بحث رو آقای سجودی مطرح کرده، آقای هاشمی گفت نه آقای سجودی نگفته، آقای سجودی گفت چرا من خودم مطرح کردم این بحث رو. یعنی واقعا اگر کسی جای آقای هاشمی بود اونجا رو بر همون لحظه صحنه رو ترک می‌کرد. بله
واقعا آقای حسینی، ما باید بین وهابیت هم یه تغییری قرار بدیم، وهابی منصف و وهابی بی انصاف. واقعا آقای هاشمی از این وهابی های بی انصاف هستن و آقای سجودی داره منصف دارن این وهابی ها. و بعد هم میخواستم بگم آقا این مثلا اینا حتی به خنده شیعیان هم حسادت میکنن. آقای شریفی دیگه از داشت میخندی، اینا به خنده شیعیان هم حسادت میکنن.
واقعا این شخص اینقدر دیوانه که سوال پرسیده آقا شما چرا برای امام زمانتون جانشین نذاشتین؟ خب امام زمان ما هستش، مگه مرده که برای جانشین بذاریم؟
وقتی آقا ادعا میکنه من شیعه بودم و بعد سنی شدم،
بابا این حرفا خنده داره. تا اگه شیعه بودی میدونی شیعه
اعتماد داره از اون گیرده است.
بفرمایید.
بخوز اینکه اینا اصلا واقعا من نمیدونم، فکر نکنم اینا وهابی هم باشن. اینا اصلا وهابیت هم یه سریعه هم بالاتر هم، چون اینا اصلا هیچ کتابی رو قبول ندارن. میگه سیوتی میگه اصلا نمی خود اولاته،
میگن روایت صحیح پیامبر خود اولاته.
پس چی درسته از نظر شما؟ چی درسته از نظر اینا؟ فقط آدم کشتن تو سوریه مهمه و این درسته. واقعا من میخوام بگم خدا وکیلی اصلا اینا اصلا قابل ارزش گفته بودن. واقعا با آقای آیت الله حسینی قزوینی تبریک عرض میکنم با این حرکت جدیدشون و با این حرکت زیبایشون. از این آقای شریفی ها خیلی زیادن، یعنی واقعا من خودم دیشب آقای ابوالقاسمی با آقای ترشاوی با اسم یونس از زابل تماس گرفتم، چون من با اسم جباری تماس میگیرم ثبت نام من یعنی بسته میکنم. گفتم آقای ترشاوی بیا مناظره کنیم دیگه، همین الان بیا با هم مناظره کنیم. و من خیلی کسای بزرگتر رو رد کردم، گفتم آخه آقای ترشاوی شما هیچی بلد نیستی، اگر بلدی بی مناظره کنیم.
من گفتم وقت شما رو نگیرم تشکر کنم از سید بخاری و سید مسلمشو حل بکنه. جالب آقای ترشاوی خودش نمیدونه کتاب چه کسی رو ترجمه کرده.
بله توی برنامه.
بله آقایون همون بلایی که وهابیون به سر البانی و شعیب الارنود به سر بقیه سنی ها آوردن، چون میدونید که کتابی که البانی به اصطلاح نوشته چند تا سنی دیگه تدوین کرده بودن و همچنین کتاب ارنود، اینا دزدیدن و اسم خودشون چاپ کردن. آقای ترشاوی حتی نمیدونه اسم نویسنده کتابی که ترجمه کرده کتابش کیه. میگه بله من کتابی که ترجمه کردم مختصر صحیح بخاری، نمیدونم حالا کیم ترجمه این مختصر کرده این رو.
بله
شخصیتی است
بسیار دیگه مثل اون
فهمشته. من فقط در نقطه آخر می‌خواستم بگم واقعا اینا با چه روی بعضی مقامیان میگن ما باید با مراجع مناظره کنید. واقعا برید یه دقیقه خودتون رو تو آینه ببینید واقعا شما چه روی دارید. واقعا اینا فکر کنم سنگ پا قزوین هم رد کردن روی اینا.
متشکرم آقای جعفری.
خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا نگهدار شما باشه. به هر حال اگر اتفاقی، اگر دوستان، اگر سلامتی آقای سجیدی و هاشمی رو بعد از دیشب و ممکنه درگیر شده باشن قبل از بعد از برنامه، اگر اینها اخباری در مورد سلامتی اینها دارن هم به ما خبر بدن که ما خیالمون راحت باشه. البته سلامتیش به هر حال ان شاء الله همچنان ادامه پیدا بکنه، چون همین جوری بخواد پیش بره قطعاً مشکلی براشون به وجود خواهد اومد در برنامه زنده. تماس بعدی آقا محمد از کردستان هستن، از عزیزان اهل سنت. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم آقای حسینی، خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله. وقت بخیر از خدمتتون.
به خدمت آقای ابوالقاسمی هم عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید. در خدمتتون
هستم. کسانی که اماکن و ولایت اهل تسنن را سیر کرده اند کاملا میدانند که سرزمین اهل تسنن پر از اسامی علی و حسن و حسین و تقی و نقی و جعفر و موسی و فاطمه و زینب و سایر نامهای ائمه و اهل بیت که از روی خلوص عقیده اولاد و فرزندان جگرگوشه خود را تماما به آن اسامی معتبر که مسمی میسازند و همه جا آن اسامی را محترم و مبارک میشمارند. اما به عکس در مساکن اهل تشیع یک نفر ابوبکر نام یا عمر نام یا عثمان یا عایشه پیدا نمیشود، بلکه اگر به قطع کسی از آن اسامی ذکر شود فورا سب و لعن برانها فساب می گردد. از این رویه روشن می شود که اهل سنت از صمیم قلب خدا و رسول و خلفا و ائمه و عموم اهل بیت را بدون استثناء دوست می دارند و ورز و بال و تفرقه و دویت و تباغض و تضاد بر گردن علما و پیشوهن اهل تشیع است که اتباع خود را براه کش سوق می دهند و تخم نقار در قلوب مسلمین میکارند که عزت و وحدت و اتفاق را مبدل به ذلت و تفرقه و نفاق ساختند که اسلام را ضعیف و خار نمودند.
بله خب توضیح دیگه ندارید آقای برادر عزیز محمد؟
یه سوال دیگه دارم اگر اجازه بدید مطرح کنم.
انشاءالله دیگه دارین یه سوال دیگه؟
بله
یه سوال دیگه.
سوال نبود سوال اولتون.
سوال نبودی سوال. الان
یه
سوال دارم.
خب حالا یه لحظه شما گفتین بله. کسایی که فحش میدن موجب تفرقه شدن درسته؟
بله دیگه به خاطر اون فحش
تفرقه ایجاد میشه. باشه یه لحظه بدید شما. آقای جعفر ابن سلیمان در کتاب از ثقات ابن حبان آمده میاد میگه که آقای جریر ابن یزد ابن هارون میگه پدرم من رو فرستاد پیش او. فقلت له بهش گفتم بلغنا انک تصب با ابوبکر و عمر، به ما خبر رسه تو به ابوبکر و عمر فحش میدی. گفت فحش که نمیدم، ولی تا دلت بخواد ازشون بدم میاد. این جعفر بن سلیمان کیه؟ راوی بسیاری از روایات اهل سنت. حالا میخواید بگید این آقا ما که هیچ وقت نه فحش دادیم نه در برنامه لعنت کردیم کسی رو. شما میگید ما هر جا میریم میبینیم که دارن فحش و لعنت میکنن. تو انشاتون بودی درست آقا محمد؟
آقای ابوالقاسم
ما تو شبکه‌مون یک بار فحش دادیم یا لعنت کردیم؟
من ندیدم.
پس این مقاله که دست شما دادن یا خود شما نوشتید، این چیه شما نوشتید؟
از کتاب‌های مشخص من کتاب‌های اهل تشیع خوندم.
خب حالا شما صحیح بخاری رو خوندید؟
من نخیر.
نخواه احسنتم. کاش بخاری یه دور بخونید. اون جایی که صحابه به هم فحش میدن، اون جایی که صحابه به زنای پیغمبر فحش میدن، اون جایی که زنای پیغمبر به زنای پیغمبر فحش میدن، کاش اینا هم شما میخوندید در صحیح بخاری مسلم. اون کسانی که تخم تفرقه رو کاشتن کسانی بودن که این روایات جعلی رو در کتاب‌های اهل سنت گذاشتن، در بخاری گذاشتن.
آقای مقاسمی
بفرمایید.
الان مثلا اهل تشیع میان به ابوبکر و عمر و عثمان و بقیه صحابه فحش میدن.
نه آقا محمد دقت کن شما. الان آقای سجودی در شبکه کلمه به سید الشهدا علیه السلام جسارت کرده. ما بگیم سنی‌ها به امام حسین فحش میدن؟
خب هر کسی این کارو بکنه به نظر ما کافر است به سید الشهدا فحش بده یا به اهل بیت خودم.
در عراق آقای طه الدلیمی که در شبکه کلمه آوردنش به امام حسین علیه السلام فحش داد. ما بگیم سنی ها این کارو میکنن؟
عقیده خودشون به ما
مربوط نیست. خب آقا محمد ما فحش داریم به کسی؟ خود شما میگه شما فحش نمیدید، بعد دیگه عقیده ایشون که فحش میدن.
اونا هم که فحش دادن به مقدس و درسان عقیده خودشون بوده، به ما ربطی نداره. همین استدلال
شما. من ندیدم شما فحش میدید، ولی بقیه مثلا
پس شما نگید این عقیده شیعه است. بله مسلمان ها کلن کل مسلمان ها لعن رو به عنوان یک دستور قرآنی قبول دارن. هر کی میگه من لعن رو قبول ندارم کافره، چون در قرآن اومده.
آقای بوکاسمی مگر در قرآن نیست خدا فرموده غیرت به شیطان به کسی دیگر لعن نکنید؟
نه
کجا
تو قرآن اومده؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. عیسی و داوود کفار رو لعنت کردن. لعنت الله علی الظالمین، لعنت بر هر کسی که ظالم باشه. از این عجیب تر آقا محمد شما یه سوالت بودم، شما تا حالا سوره نور رو خوندی؟
من اگر خونده باشم عربی خوب معنیشو نمیدونم.
خب شما یه بار سوره نور رو بخون، ترجمه‌اش هم نگاه کن. همون صفحه اول سوره نور بحث لعان رو مطرح کرده. یک بله. مسلمانی اگر بیاد بگه من زنم خدایی ناکرده با یه شخصی عمل نامشروع انجام داده و این بچه من نیست، میگه این مرد و این زن باید همدیگر رو لعان کنن، همدیگر رو لعنت بکنن. قضیه چیه؟ در بخاری مسلم میگه دو نفر از صحابه بودن، یک مرد صحابه هاتش پیغمبر گفت یا رسول این بچه من نیست، حتما خب زن رو لعنت کن، زن مرد رو لعنت کرد، هم جدا شدن. این دستور نور آمده.
پس شما میگید فقط شیطان رو خدا رو لعن میکنید؟
لعنت کردن مثلا به کفار جایزه، ولی برای فرد مسلمان جایز نیست.
لعنت در مسلمان جایز نیست؟
جایز نیست. فکر نکنم جایز باشه.
شما مطمئنی جایز نیست؟
خب الان شما اگر کسی به ایمه شما فوج بده نراد نمیشی؟ خدای نخواسته. اگه
دقت کن دوست عزیز، این یه بحث دیگه شد. آیا لعنت کردن بت ها جایزه یا نه؟
نه خیر جایز نیست.
بت جایز نیستش؟
جایزه.
لعنت کردن بت ها جایزه، اما تو قرآن میگه جلوی کفار به بت ها فحش ندین.
بله بخاطر اونم به
خب پس لعن هستش، اما جلوی کسی که ناراحت میشه نباید این کارو کرد.
بله
دستور قرآنه. پس ما چرا ممکنه لعن بشیم؟ در قرآن
الان به نظر من این اختلافات که در بین مسلمین است به خاطر همین فحشا هست.
نه اصلا اختلافات به خاطر این نیستش. اختلافات به خاطر این که نه دقت کن آقا محمد، اختلافات به خاطر جهل به عقیده طرف مقابله. شما میگی شیعه فحش میدن، خبرم نداری که شیعه خیلیشون فحش نمیدن. بعد خود جالبه خود شما میگی من از شما فحش ندیدم. خب آقا اگه عقیده طرف مقابل رو بدونی یه نفر یه کاری کرد عقیده به طرف مقابل نمیذاری. ما میگیم این درگیری های پیش که پیش اومد چون که طرف این عقیده همگیر نمیشناختن. اگر عقیده همگیر بشن کسی همگیر نمیکشه. مراجع ما بارها فتوا آقا ازان احساس خونشون محترمه، وهابی ها میگن نه شیعه رو بکشید. خب خبر ندارن شیعه ها کیان. در جهل هم نگر میدارن و اون طرفدارانشونو داشتن میان شیار میکشن، درگیری بیش میاد. مشکل درگیری ها به خاطر جهالته. شما اگر واقعا میخواید تحقیق بکنید، یه دور ترجمه صحیح بخاری بخونید، یه دور ترجمه خود قرآن رو بخونید. اگه اینا رو بخونید خیلی از مشکلات خودتون حل میشه، خیالتون راحت.
بله آقا، خیلی فرصت داره. سوال دیگه اگر دارید مطرح بکنید، ما در خدمتتون هستیم.
سوال دیگه
باشه. بله. اون وقت یه نکته هم خدمتتون عرض کنم، در مورد لعن که فرمودید که مسلمان لعن نمیشه، شما یزید رو لعن میکنید یا نه؟
یزید از نظر ما مسلمان نیست، چون باعث قتل امام حسین شد.
خب شهادت اینو که ظاهر که مسلمان بود، ابو لولو رو لعن میکنید یا نه؟
ابو لولو نه خیر، ما به کسی لعن نمیکنیم، ما هیچ کس لعن نمیکنیم.
خب باشه.
چون هر کسی از
عبارت لعن کردن ابو لولو در کتب شما آمده. حالا بگذاریم حالا از این موضوع، چون خودتون فهمیدید ابتدا فقط شیطان رو باید لعن بکنیم، بعد فهمیدید حالا بت‌ها رو میشه، کفار رو میشه، دیگه یکی یکی دایرهش داشت گسترش پیدا می‌کرد. حالا اگر سوال دیگه‌ای دارید مطرح بفرمایید.
بله.
آقا محمد سوالی اگر دارید مطرح کنید، در خدمتتون هستیم.
بله بله.
خیلی سریع آقا محمد، ما یک عزیز دیگه می‌خوایم داشته باشیم، تماسش و فرصتمون خیلی محدوده.
بله.
اگر سوالی ندارید برنامه بعدی ان شاء الله تشریف بیارید روی خط.
بله بله مزاحم نمیشم. تو
موفق باشید ان شاء الله. متشکرم از شما، خدا نگهدار شما باشه. آقای موسوی از مشهد مقدس از شیعیان گرامی و عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. آقای موسوی
سلام علیکم. آقای حسینی
و علیکم السلام.
و همچنین سلام عرض میکنم خدمت حاجی ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
حالا من سوالم از حاجی ابوالقاسمی بعد مطرح میکنم، این موضوع که آقای محمد آقا از سنندج فکر کنم گفتن، ایشون با چند تا شیعه صحبت کردن که میگن شیعه ها زن توهین میکنن یا فوش میدن؟
آقا محمد از کردستان. بله.
بپرسین ازشون آقا شما با چقدر شیعه صحبت کردید؟ آیا مثلا با 10 تا 20 تا 100 تا ای دیگه کل شیعه شد 100 نفر؟
نه، ما ایشون خب خودشون فرمودن نه ترجمه قرآن رو نگاه کردن، نه ترجمه خود، نه خود صحیح بخاری رو دیدن. طبیعتا در همون محدوده خودشون هم تحقیق نکردن، چه برسه به محدوده بیرونی. و ما این مقدار بهشون حق میدیم، ولی تقاضا داریم تحقیق بکنن، چون تحقیق نکردن خب خبر نداره متاسفانه.
که واقعا بی انصافیه اگر با یک مثلا چند نفر از شیعه صحبت کردن، چند نفر شیعه فوش داده، مثلا قبول، اصلا این حرفشون قابل قبول، این میشه استناد داد به کل شیعان جهان؟
قطعا نمیشه.
یک نمیشه اصلا استناد، یک دلیل منطقی نیست که ما بیان بگیم. این که حالا برای ایشون بود. این مورد دیگه که از آجاق ابوالقاسمی میخواستم درخواست کنم برم بگن، یک روایتی آجاق قزوینی خوندن از امام جعفر صادق در اصول کافی و فکر کنم بار الانوار نسبت به خوندن نماز جماعت در
صف
اول اهل تسنن. آیا من یک سوال داشتم آجاق ابوالقاسمی که با این مسئله که من میخوام بگم این تضاد نداره؟ و اون اینه که اگر کسی به پیغمبر دروغ ببنده و افترا بزنه، آیا این اشکال داره یا نداره؟
یا اشکال داره
اون روزی که پیغمبر در حال رحلت بودن، ایشون آمدن گفتن آقا شما یک کاغذ بیارین ما بی نامی مکتوب کنم که بین دو نفر از شما اختلاف نیفته، بعد اونها گفتن که آقا این در حال این مردن حزیون میگه، در جایی که پیغمبر میگه من غیر از وحی چیز دیگه نمیگم، بعد این مسئله که این میگه آیا تهمت هست، آیا این افترا هست، این دروغ بستن به پیغمبر هست یا نه، این مشخص بشه واقعا اونجا که اومدن اونها گفتن که آقا الان چون در حال احتضار هست داره هدیون میگه، در صورت که پیغمبر که اصلا غیر از وحی چیزی دیگه نمیگه.
خب اتاق هم تحصیل مطمئن دست کنن، ما جواب آقا مستقیم هم الان بدیم.
حالا این
سوره منافقون اول سوره، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. پیامبر، منافقین که پیش شما میان میگن ما شهادت میدیم شما رسول خدایی، ولی خدا هم همین شهادت رو میده و خدا یک شهادت دیگه هم میده، یشهد ان المنافقین لکاذبون، منافقین چنین اعتقادی ندارن. آیه موسوی، کسی که اعتقاد داشته باشه پیغمبر رسول خدا نیست، حکمش چیه؟
حکمش اصلا این
مسلمون
نیست،
کافره. ولی پیامبر بر عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه، این تازه منافقین عادیه، پیغمبر بر رئیس منافقین مدینه نماز میت خونده، گفت حکم اسلام داره.
بله
دیگه، از این بیشتر
چون ملاک ظاهره.
یک سری ملاکایی هست، این ملاکا رو ما از اهل بیت داغتر نشیم. ببین اهل بیت چه ملاکایی دادن. بله یه بحث بحث نفاقه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. آیه قرآن میگه عبدالله ابن ابی اگر رئیس منافقین باشه در نهایت دوزخه.
بله
بدتری از کفار جاش بدتره. آن پیغمبر برش نماز میخونه. ما دیگه ببینیم پیغمبر چه برخوردی داشتن، اهل بیت چه برخوردی داشتن، همون روش رو پیاده بکنیم.
بله بله.
سوال دیگه هم دارید آقای موسوی؟
آقا آقای ابوالقاسمی، من می‌خواستم من آدرس عرضم به حضور شما که این روایی این حدیث حضرت صادق در اصول کافی و بار اموال برای من بدین.
بله ان شاء الله چشم می‌گیرم براتون خدمت.
آره این صفحه و چیزو می‌دین. بعد یک مورد دیگه هم بود که حالا من که مزاحم حضرت عالی شدم زیادم وقتتون نمی‌گیرم. بعضی حالا پشت ماشینا مطرح شد که چیزای می‌نویسن. ها من یک متنی رو دیدم کار این به نظر من اشکال داره. حالا اگر که باز توضیح بیشتر بفرمایین شما بهتر هست که اون هست و اون اینه که خدا را شکر مولایم علی شد. خدا را شکر مولایم علی شد. من اعتقادم این باید اینجوری باشه، خدا را شکر مولایم علی بود و هست. اصلا مولای ما علی بوده، نه ای که هر که شد با خدا را شکر بکنیم. حالا چون علی شده ما خدا را شکر میکنیم. مولا علی بوده و هست. اینایی که حالا مثلا این خدا آوردن که حالا اگه کس دیگه هم میشد ما بریم خدا رو شکر بکنیم.
بله. حالا من عبارت آدرسشون میخواید استاد رستمی عرض بکنم. آقای موسوی در کتاب کافی جلد سوم صفحه 380 این عبارت آمده که علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر و با سند میفرماید سندش هم معتبر است، من صلی الله معهم فی الصف الاول کان کما صلی خلف رسول الله. این عبارت در کافی جلد 3 صفحه 380 است.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از برنامه‌تون، خیلی تشکر میکنم از ازتون که واقعا زحمت میکشین و واقعا روشن میشه حالا انسان با این برنامه های شما.
موفق باشید ان شاء الله.
اگر بتونیم حالا ماهواره رو روی جای دیگه هم ببرین که بهشون راحت‌تر بگیرن، اینا هم خیلی خوب بهتر هستش.
بله ان شاء الله. متشکرم از آقای موسوی. استاد حسین فرصت داریم یک عزیز اهل سنت رو بگیریم. بسیار عالی. علی آقا از سقز از عزیزان اهل سنت سلام علیکم و رحمت الله. ما کلا تا پایین برنامه بودیم 8 دقیقه فرصت داریم.
شبتون بخیر.
و علیکم السلام. بخیر ان شاء الله.
ما هم وقت خوبی در خدمت شما.
جناب آقای از قزوینی فرمودن سران حضرت یعقوب گفتن به پدرشون براشون دعا کنه، درسته؟
گفتن برام استغفار کن. بله
بله. آقا اون پسرشون حضرت یعقوب زنده بود، آیا مرده میتونه برای زنده دعا کنه؟ این یه سوال.
آقا علی آقا شما شافعی هستی؟
من بله شافعی هم.
نشون دادم که امام شافعی رفته سر قبر امام ابو حنیفه شما و توسل به قبرش کردی یا نه؟
این یه سوال.
سوال من شما گفتی من در جواب تونم که من از روش عملی امام شافعی دارم به شما نشون میدم. شما همین سوال از امام شافعی بپرسی میگه بله میتونه، من رفتم سر قبر ابو حنیفه حاجت گرفتم.
بله امام شافعی گفتن، درسته؟
بله
بله. بعد یه سوال خدمتتون،
اگر یه لحظه شما لطفاً اتاق فرمان دوباره ببینن تصویر رو، الخیرات الحصان فی مناقب الامام ابی حنیفه، دوباره تصویر دوباره بیارم چون تصویر بد اومده. بله دوباره بیارم تصویر رو، ممنون میشم. آقای لطفاً اتاق فرمان.
بله ظاهرا مشکل فنی هست، حالا عبارت رو بخونید. بله. اتاق فرمان آماده شد.
آقای شافعی میگه فإنه جاء أن قال إني لا أتبرك بأبي حنيفة و أجيء إلى قبره، من به ابو حنیفه تبرک میکنم، میام کنار قبرش، به قبرش تبرک میکنم، هر وقت حاجتی داشته باشم میام کنار قبرش از خدا حاجتام میخوام جواب میگیرم. پاورقی شماره یک میگه رجال و هذا السند كلهم موثقون عند الخطيب، راویای این سند همه نزد خطیب بغدادی ثقه هستن. آقای شافعی به قبر ابو حنیفه تبرک میکرده، این فهم شما نمیدونسته؟
بله از جرد این گفته از خدا میخوام. سوال دور،
تبرک به قبرش کردی یا نه؟ کنار قبرش رفتی یا نه؟ پس برای قبر اثر قائل بوده؟
از گفت رفته کنار قبر از خدا خواهد. حالا من میام مشهد،
تبرک به قبر کردی یا نکردی؟
من میرم مشهد طواف امام رضا. خب
خب
اونجا از خدا باید بخوام یا از امام رضا بخوام؟ از خدا باید بخوام.
خب از خدا باید بخوای یا از خیر خدا؟ این را ما جوابشو میدیم از روایات صحیح السند اهل سنت، مشکلی تو این قضیه نداریم. صحابه گفتن یا رسول الله استسخل امتک، من اینو برای شما آوردم چون تبرک به قبر رو جایز میدونه آقای شافعی.
بله این یه سوال.
خب
سوال دوم، شما گفتی از صحابه دفاع میکنی، آیا صحابه که جز اهل بیتن جز خاندان پیامبرن، حضرت عایشه که همسر پیامبر بوده ام المؤمنین، بعد حضرت ابوبکر پدر خانومش بوده، حضرت عمر پدر خانومش بوده، حضرت عثمان زید النورین شوهر دو تا دختر پیامبر بوده و حضرت عمر داماد حضرت علی صاحب ذوالفقار، آیا این جز اهل بیت نمیشن؟ میشن یا نمیشن؟
اهل بیت به چه معنایی؟
اهل بیت پیامبر، شما مگر نمیگی جز اهل بیت 12000 نفر
پسر نوح هم جزء اهل نوح بود یا نبود؟ پسرشه دیگه، درسته؟
بله؟
پسر حضرت نوح پسرش بود دیگه.
اون اصلا
بابا اون اصلا پسر بود دیگه، اصلا پسر نبود.
عرضم اصلا اون پدرش رو رد کرد دین.
خب حالا فرض بکنید اهل سنت قتیله همسر پیغمبر رو میگن دین پیغمبر رو رد کرد، قتیله مسلمون بود یا نبود؟ قتیله زن پیغمبر رو اهل سنت متاسفانه میگن کافر شده، مرتد شده.
کجا اهل سنت اومده گفته
قتیله ارتدت؟ قتیله رو بزنید سیار علام النبلای زهر
سیار علام. حال من برای شما سند صحیحشو بیارم اصلا، چرا راه دور بریم؟
تو کدام کتاب کی اومده؟ تو کدام کتاب؟
در شرح مشکل آثار طحاوی صریحا میاد میگه قتیله همسر پیغمبر مرتد شده.
اون من در جریان اون نیستم. بعد شما
همین پس خب من در جریان نیستم. شما میگید در جریان
من در جریان نیستم. خب الان در جریان قرار گرفتید، حالا میخواید چیکار کنید؟
خب الان اون دیگه اگر اهل سنت گفته مرتد شده، علتش من بعد بپرسم زنگ میزنم خدمتتون. بعد شما گفتی آقای اللهیاری به حضرت عایشه فوج داده، این شبکه
هرسنتی چی نگفتن؟
آقای علی یاری
اصلا یه
وحشی
بیشتی. آقای علی آقا نه ما اینجا نمیتونیم اینجا علی آقا اینجوری صحبت بکنیم
که بخواید شابیش فوش بدیم. ما اصلا فوش دادن به هیچ طرف قبول نداریم. خدا در قرآن میگه به بت‌های کفار فوش ندین. حالا ایشون اگر شما میخواستید غیرت نشون بدید، برید یقه آقای هاشمی بگید که آقای هاشمی چطور آقای اللهیاری تو برنامه زنده به همسر پیغمبر فوش میده؟ تو لا تو حرک و ساکنه به قول عربا، هیچ کاری نمیکنی. این جوابی که اونها باید بدن.
بله با این الفاظی که شما به کار میبرید علی آقا ما نمیتونیم در خدمتتون باشیم. شما خودتون اول میاد گلایه میکنید از برخی از عبارتایی که به کار برده میشه، بعد دوستان اهل سنت امشب گفتن، بعد خودتون میاد فحاشی میکنید. ما اجازه همچین کاری رو نمیدیم در شبکه جهانی ولایت و ان شاءالله این مطلب رو برسونید به اون افرادی که اینقدر تعریف و تمجید کردن در همون مناظره از آقای اللهیاری که ما همه اینا رو آماده داریم که ایشون عالم هستن، ایشون به دنبال حقیقت هستن، ایشون جوان مرد هستن. حتی آقای عقیل هاشمی که ملاحظه بهش گفت عقیل بیعقل، ایشون در مورد این آقا این تعابیر رو در اون برنامه به کار برد. خیلی فرصت نداریم استاد ابوالقاسمی، سوال خاصی مد نظر هست؟
من فقط توسل نشون میدم در کتاب مصنف ابن ابی شیبه با سند صحیح، اگر خدا فرمان. بله مصنف ابن ابی شیبه با سند صحیح چاپ مکتبات الرشد جلد 11 میاد روایتی رو مطرح میکنه در باب 29 کتاب 16 کتاب الفضائل صفحه 118. در باب صفحه 118 میگه که در زمان عمر قحطی شدیدی اومد، یه شخصی کنار قبر پیامبر اومد گفت یا رسول الله خود شما استسقل امتک، خود شما استسقا کنید. فین نام قد حلکو، که پیغمبرم به خوابش اومدن گفتن برو به عمر سلام برسون بگو باران بیاد. از خود پیغمبرم حاجت خواستن، عایشه از قبر پیغمبر حاجت خواسته. قبر خود شخص اینا هیچ فرقی در واقع نمی کنه وقتی ما شخص رو زنده بدانیم. لذا وقتی که ابو ایوب انصاری کنار قبر پیغمبر اومد و مروان حکم اموی گفتش که چیکار میکنی؟ گفت جئت رسول الله، چه پیامبر اومدم، چه سنگ نیومدم، اومدن کنار قبر اومدن کنار خود حضرت میدونستن. این امر مسلم از اهل سنت بوده. من تعجب میکنم چرا الان این عقاید رو وهابیون دارن بینشون ترویج میکنن.
بله
و امیدواریم حداقل همین کاری که آقای شافعی میکرده، تبرک به قبر ابو حنیفه، کنار قبر و حاجت خواستن، پس معلومه برای قبرش اثر قائل بوده. همین کارو برای قبر امام رضا شما بکنید.
بله که علمای اهل سنت هم این کار رو میکنن. متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. البته یادآوری بکنیم اون سفری رو زیارتی که مولوی های عزیز اهل سنت داشتن به قبر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در مشهد رو که چشم وهابیا رو در آورد، یکی از همین وهابیا گفت همچین چیز دروغه، بلافاصله لینکش رو براش فرستادن در شبکه‌شون و پخش کرد. مولوی های عزیز اهل سنت که زیارت قبر امام رضا علیه السلام رفته بودن و پیاده هم رفته بودن تا حرم پاک و منور ایشون. متشکرم از همه شما بینندگان عزیز که به ما فرصت دادید میهمان منزل شما باشیم. تا این موقع ممنونیم ان شاء الله که استفاده کرده باشیم از این برنامه. استاد ابوالقاسم از شما متشکر هستم که باز هم مطالبتون مستند و محکم بود در دفاع از صحابه و اون واقعیتی که باید ازش دفاع بشه و ما برای رضای خداوند دفاع میکنیم از این صحابه. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
علي 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی
مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
علی 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 علی.
یاری که خوف جای رسول خدا علیست، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علیست، الا علی پس از سخن لا فتا علیست، رکن و مقام و مرد و سعی و صفا علیست،
قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علیست، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.